Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
اینجا لس آنجلس، رادیو ایران. شنوندگان گرامی، با درود فراوان، من پرویز فیروزکار از شما دعوت میکنم به آخرین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از سوی کشور سوئیس مورد تحریم‌های آن کشور قرار گرفت. همچنین 116 سازمان، شرکت و افراد در فهرست سیاه این تحریم‌ها قرار گرفتند که شامل بسته شدن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای خارجی این افراد می‌گردد. دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس اعلام کرد پارلمان سوئیس تحریم‌های جدیدی علیه ایران که شامل 5 نفر و 111 سازمان و شرکت می‌شود را به تصویب رساند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌های سوئیس در مجموع 250 نفر و سازمان را در بر می‌گیرد. بسیاری از این افراد از مقامات رسمی سازمان انرژی اتمی و سپاه پاسداران هستند. این تحریم ها به این جهت وضع شده تا جمهوری اسلامی نتواند از این کشور به عنوان سکویی برای دور زدن تحریم ها استفاده کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در یادداشتی در واکنش به سخنان محمد جواد لاریجانی گفت برای حبس خانگی موسوی و کروبی تا کنون هیچ حکم یا مستند قانونی ارائه نشده است و تنها حکمی که ما گرفته ایم حکم تفتیش خانه پدرم بوده است. حتی نکردند حکمی صادر کنند تا حداقل ظواهر قانونی درباره بازداشت و زندان خانگی ایشان مراعات شود، بلکه یک مقام امنیتی در دیدار کروبی با خانوادهش گفته بود که انتخاب وکیل و پیگیری در مورد مبنای حقوقی این حصر و حبس در دستگاه قضایی نتیجه‌ای نخواهد داشت. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، گفت این مقام امنیتی گفته است تصمیم در این باره به عهده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیست. وی افزود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آقای لاریجانی از رویا حکایت می کنند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه ای را در مورد ایران صادر کرد که در آن به نگرانی فزاینده از فعالیت های اتمی این کشور اشاره می شود، اما این قطعنامه که مورد حمایت اکثر کشورهای عضو شورا قرار گرفت موضوع ایران را به شورای امنیت ارجاع نمی دهد. این قطعنامه با 32 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف از سوی کوبا و اکوادور و 1 رأی ممتنع از سوی اندونزی تصویب شد. شورای حکام آژانس در قطعنامه امروز خود از جمهوری اسلامی خواسته است که فوراً به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند. این در حالی است که ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق خود می‌داند و اتهامات در مورد وجود مقاصد نظامی در پس فعالیت‌های اتمی خود را رد می‌کند و حاضر نیست به خواست شورای امنیت تن در دهد. لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، درباره حمله نظامی به ایران بار دیگر هشدار داد. وی گفت حمله نظامی به ایران پیامدهای ناگواری برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. وی این سخنان را در آستانه دیدار با اهود باراک، همتای اسرائیلی خود، اظهار داشت. وزیر دفاع آمریکا در شهر هالیفکس در کانادا با وزیر دفاع اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد داشت. مقامات آمریکایی ارزیابی می‌کنند حمله نظامی به ایران حداکثر تنها یک یا دو سال برنامه اتمی را به عقب خواهد انداخت، اما سبب توقف آن نخواهد شد. لئون پانتا گفت واشنگتن کماکان بر این باور است که فشارهای دیپلماتیک و ادامه تحریم‌ها مؤثرترین راه برای توقف برنامه هسته‌ای ایران است که باید درباره این نکات به بحث و تبادل نظر نشست. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی میبخشید. اول از همه میخواستم تشکر کنم از شما، از تمام لطفها و زحمتها و محبتهایی که برای همه گیمون میکشین هم در تلویزیون و هم در رادیو.
ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، من جوان 34 ساله هستم، خودم هم دکتر هستم، دکتر پزشک داخلی. در ایران به دنیا آمدم، در سن 12 سالگی آمدم به آمریکا با یک سری مصیبت، یعنی دوری از پدرم. پدرم تشریف آوردن به آمریکا، یه 3 سالی میخواستم ویزا بگیرم و با مادرم و خواهر کوچیکم که 5 سال با من اختلاف سن داره، ما دور بودیم تا بالاخره به آمریکا اومدیم. در آمریکا درس خوندم، دانشگاه رفتم، دکترامو گرفتم و بعد از چندین سال با یک دختر جوان ایرانی خود که خوشگل و زیبا و مهربون بود، من در سن سال 21 سالگی و خانم در سن 17 سالگی با هم دیگر آشنا شدیم. ما بعد از رابطه فوق‌العاده طولانی و دور، ایشون در یه شهر دیگه بودن در آمریکا، من در یه شهر دیگه، چندین ساعت‌ها ساعت‌ها پای تلفن و رابطه با هم دیگه و دیدار، بعد از 9 سال تصمیم گرفتیم عروسی بکنیم. متاسفانه حالا چون به موضوعی که چرا صبر کردیم این همه بهش برمیگردیم که رفت به خانواده خودم داره و پدر و مادر خودم. که عرض امروز به خواهش من از شما این بود که من پدر خوبی داشتم، پدر مادر خوب، و متاسفانه پدر مادر من تقریبا 15 سال پیش از هم دیگه جدا شدن و طلاق گرفتن و حتی از سال اولی که ما به آمریکا تشریف اومدیم بعد از یک سال پدر مادر من طلاق گرفتن و مادر من با خواهر کوچیک برگشتن به ایران و پدرم حتی اون موقع به من میگفت که این مادر دوستت نداشت و رفت. اگه دوستت میداشت همچنین مادری نبود که بماند برات نمون. و این روم اثر میذاشت، اون موقع هم خیلی اثر میذاشت. خلاصه بگذاریم، بعد از 4-5 دفعه جدا شدن و برگشتن با هم دیگه جدا شدن و من دوران 4-5 سال خوبی با پدرم داشتم که با هم دیگه مسافرت میرفتیم و من تنها با پدر زندگی میکردم. بعد از این که من آشنا شدم با خانومم و تصمیم گرفتیم که عروسی بکنیم با هم باشیم زندگی بکنیم، مشکلای متاسفانه بیشتری شروع کردیم داشتن و من داشتم با پدرم. ایشون من راضی نبودن با عروسی من و با این خانوم.
مخالفت دلیل دو تا دلیل اصلی مخالفتشون چه بود؟
مخالفتشون این بود که جدی از عقیده خودم بهتون بگم آقای دکتر، اولا خانواده خانومم خانواده کلا آروم، خیلی مهربون، با لطف، تمام چیزایی که میتونم بهتون بگم خودم تو زندگی نداشتم. یعنی پدر من همیشه به من میگفت که باید موفق باشی، باید درنگ باشی، باید دبل باشی، باید بهترین باشی، ولی متاسفانه نه با صادقیت، با دروغ و دنبل و با آرتیست بازی و کاره دیگه. و برای من حتی هم خانومم که مهربون و لطف داشتن و زیبا بودن و حتی در خون بودن، خانوم منم هم 30 سالشونه و داروساز هستم، برای من این اصلا این خانواده و خود خانوم نمونه بودن از این لحاظه. ولی ایشون میگفت اینا مشکل فاندیشن دارن، اینا موفق نیستن و دنبال زندگی نمیخوان برن و خیلی آروم هستن، پس بنابراین اگه آروم هستن تنبل هستن و هیچ هدفی تو زندگی ندارن. تو حدی که آقای دکتر حتی من خیلی هم سعی کردم با پدرم راجب این موضوع صحبت کنم که عزیز دلم، پدر عزیز، ما هم دیگر دوست داریم، چندین سال با هم دوست بودیم و درسته حالا یه پدر داره، پدرش رو از لحاظ احساساتی یا از لحاظ روان درمانی داره از دست میده، همچین اتفاقی هم برای من خواهد افتاد. ایشون رو بازن نفس سرس و پسر رو بذار کنار، این چیزا اصلا هیچ حرف نیست، من دارم بهت میگم من مشکل دارم با خانوم و از این خانوم مشکل رو ایجاد میکنه، تروت بای میشه، دعوا میکنه و پدر مادرش همینجور و دنبال کار اساسی و موفقیت نمیرم.
یعنی اگر کسی در زندگیش دنبال موفقیت نرفت با زنش یا شوهرش دعوا میکنه و اگر رفت با زن و شوهرش دعوا نمیکنه.
دقیقاً که به زودی برمیگردیم به سوال اصلی من به شما. و چندین بار متاسفانه این پدر من در 62 سالگی الان بازنشسته هستن و میرن ایران و میان و متاسفانه مواد مخدر به نام تریاک هم استفاده میکنن. یعنی دکترشون اونجا به خاطر چند تا کندیشن پزشکی و استخوان شکستگی و عضل و پاره شدن بهشون گفتن اصلا شما میتونین همچین مواد استفاده بکنید. من دیدم با استفاده این مواد در مرور زمان پدر هم گذاشته کنار، هم استفاده کردن، این اثر گذاشته روشون رو، حتی رو اخلاق پرسید رو بارد. از اون لحاظ اومدیم با پدر صحبت کنیم، گفتیم عزیزم این کار رو نکنیم، شما این رو اخلاقتون رو اثر میذاره. گفتن این چه سپیدار هم دوباره بذار کنار رو. خلاصه که حتی تا جای رسید آقای دکتر که حتی شب قبل از عروسی، یعنی از یه شب قبل از بهترین و زیباترین شب زندگی خودم با خانومم، ایشون میخواست بذاره بره، پدر میخواست بذاره بره، شنهاده نشته بسته بود، من میخوام بزنم برم و من متاسفانه این اشتباه کردم، دست بگرفتم بودم عزیزم این شب برای من خیلی مهمه، من خیلی خوشحال میشم اگه شما تشریف داشته باشی نباش بودن. عروسی رو کردیم ولی الان 4 سال گذشته، 13 سال من خانمم میشناسم و دلایلی که گفتم حتی صبر کردم به خاطر برای عروسی با خانمم، به خاطری که برمیگشت به کوچیکی خودم، پدر مادر خودم به چهار بار جدا شدن، طلاق گرفتن، حتی پدر خودم و مادر خودم دوباره عقدی کردن و طلاق گرفتن. خلاصه میخواستم در ذهن خودم مطمئن بشم که این جانت خانم خود عاقل هستن، ما رابطمون خوبه، شرایطمون به هم میخوره و ماشاءالله همیشه خوب بوده. یعنی من خودم کاملا راضیم، خانم خوشگل، مهربون، زیبا، از لحاظ نگاه به زندگی خیلی چیزامون مثل همه و زندگیمون خوشحاله. الان یه بچه 15 ماهه داریم ولی پدر من این موضوع رو هیچ وقت ول نکرده. تا حدی جایی که من اخیرا متاسفانه توی شغل پزشکی و کارم حتی تصادف برام شده، تصادف رانندگی متاسفانه، و ایشون نیستن، من باشون صحبت نمی کنم. دو ساله یه شهر دیگه هستن و از هم دیگه دور هستیم. به جایی رسید رابطه ما که آقای دکتر من دیدم اصلا این رابطه سلامت و خوبی برای ما healthy relationship نیست. حتی مخصوصا برای من مهمترین چیزی توی زندگی برای من که این فرزند هست. ما تمام از دیگه شما رو گوش کردیم، خیلی دوستتون داریم و حتی روان درمانی رو باور دارم و واقعا بزرگتر مقام و چیز در زندگی و هدف برای من بزرگ کردن مثبت بچه هست. خلاصه ولی هنوز من خودم در داخل کلی مبارزه میکنم و مشکل دارم با این که یک نفر، یک فرزند، یک پسر با پدرش صحبت نکنه اصلا. و برای من این مشکلیه. خلاصه و حتی اصلا از لحاظی که من برم پیش پدر و از اون خواهش بکنم که آقا شما مریض هستید، مواد استفاده میکنید، چرا این همه، یعنی حرفایی هم میزنن خیلی ظالمانه، خیلی خشن و همیشه اینجوری بودن و این پاسیبیلیتی اصلا وجود نداره که ایشون اقرار کنم واقعی بینانه که همچین چیزی هست و مشکل دارم که برن دکتر. من یادم کوچیکم که بودم
بذارید من ازتون یه خواهشی بکنم، چون ما به پیام رسیم، بذارید پیام رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید با کمال میل. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
وا زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه های توپر و سفیدش از سایر برنج ها کشیده تره، درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی نظیر و کیفیت استثنایی دقیقا همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید.
بجز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم یعنی راز شفهای زیبا.
های کسی جان، کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه های جدید ساخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیانه شون رو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشا و خارهای صورت، تزریق بوتاکس، جوویدرم، ریدیس. همچنین خدمات فیشال، کیمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت problazeclinic.com دیدن فرمایید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهد گفت. 310-657-3200.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله ببخشید.
خواهش میکنم.
ممنون از وقتتون. خلاصه سوال من از این بود که من واقعا مشکل دارم با این موضوع و هنوز ترجیح نمیدم یک پسر، یعنی رابطه درست نیست که یک پسر با پدرش صحبت نکنه، ولی کلی مشکل دارم در رابطه و متاسفانه پرسنالیتی پدرم و مریضی پدرم. من رو خودم میدونم، ولی گفتم هممون همیشه خودمونم اشتباه میکنیم. من از کسی که همیشه سعی کردم رو نقطه ضعفم و اشتباهام کار بکنم. میخواستم پیشنهاد شما رو راجع به این موضوع و رابطه یک پدر و پسر که همچین مشکلای یک پسر داره، چجوری من برطرف بشم با این مشکل؟
بله ببینید، من اولا شاید خواهش کنم ازتون، یه وبسایتی است تحت عنوان هولاکوی آرکایو، یعنی آرشیو من، که از 3 سال قبل فکر کنم برنامه است. من دیروز اتفاقا خانمی لطف کردن، تلفن کردن، نفر اول هم بودن، درباره مشکلی که با مادرشون داشتن یه صحبتی کردم. دلم میخواد اون رو بشنوید و چون برخی از شنوندگان احتمالا اون رو شنیدن، کوشش میکنم در یه چارچوبی شاید کمی متفاوت، گرچه اونقدر خاطرم نیست، با شما در این باره صحبت بکنم. مورد اول این است که من و شما باید بدونیم پدری و مادری تولید مثل نیست، برای که اون مثل یک کاریست که خیلی ها دوست دارن انجام بدن. بنابراین پدری و مادری این است که من و شما با دانایی و مهربانی شرایطی رو برای رشد سالم و حرکت دادن فرزند اون به سمت خوشبختی و موفقیت و سلامت، در حقیقت اونها رو کمک کنیم که پیش برن. و علت این که پدر و مادر جایگاه و پایگاه مهمی دارن، به خاطر اینکه خوبن، به خاطر اینکه مهربونن، به خاطر اینکه مواظبن، مراقبن، دلسوزن، میگذرند، کمک میکنند، متوجه اشکالات و اشتباهات فرزندشون هستن و این موجود کوچک ناقص رو با دانایی و مهربونی خودشون رشد میدن. و بنابراین پدر و مادر از نظر من کسی است که نقش پدری و مادری خودش رو ایفا میکنه. این نقش اولا پاره وقت یا نیمه وقت نیست، فول تایمه. این نقش موقتی و تمپرری نیست، پرمننت و همیشگیست. یعنی من پدر تا آخر عمرم پدر خواهم بود در ارتباط با فرزندانم و همیشه ارتباط ما یک طرفه است و اون یک طرفه ای که من پدر باید مواظب و مراقب فرزنده باشم. اگر من پسر و دختر خوبی بار آورده باشم، انسانی که به یه اصول اخلاقی انسانی باور دارن همه رو کمک میکنن، مواظب و مراقب همه هستن و احتمالا نسبت به من پدر هم خوبی و مهربونیشون رو اگر نه بیشتر از دیگران در همون حد ابراز میکنن. ولی من در اونها حقی ندارم. من به عنوان پدر برای خودم هیچ حقی در ارتباط با فرزندانم قائل نیستم. این حق رو فقط در دوران کودکی اونها در مقام مقایسه با دیگران داشتم که تصمیم بگیرم این حق با من بوده که کدام مدرسه برن، پلوی این دکتر یا اون دکتر برن، ولی دیگران حقی نداشتن نسبت به اونها در این گونه موارد. ولی خارج از اون من حقی نداشتم، چون این مطلبی است که ما ایرانیان باید متوجهش باشیم. بسیاری از پدر و مادرها یه تصویر و تصوری دارن که حقی دارن، غالب اوقات هم به زحماتشون اشاره میکنن که اولا این انتخاب اونا بوده، بعدم به میزانی که پدر و مادرها به طورت قاعده کلی زحمت بیشتری کشتن، رنج بیشتری بردن، جز در شرایط استثنایی، به خاطر اینکه نادان بودن و نامهربان، و الا قرار نبوده که کار بزرگ کردن و پرورش ترین تربیت این گونه مسئله داشته. این یک کلیت. دوم، پدر و مادر وقتی بچه ها مخصوصا بزرگ میشن، این حق رو از نظر ارتباطات انسانی پیدا می کنند و این وظیفه و مسئولیت رو که نظر موافق و مخالف خودشون رو با تصمیم‌های بچه‌هاشون اعلان کنند، با اونا صحبت کنند، صمیمانه صادقانه، ولی حق و تصمیم نهایی رو برای فرزندانشون قائل باشن و حتی وقتی که فرزندانشون راه خطا و اشتباه رو میرن، اگر اون کار رو شروع کردن، حالا بیش از گذشته مواظب و مراقب و حامیشون باشن و چون به حساب خودشون عیب و ایرادای کار رو میدونن، به دلیل اون دانایی تازه در مسیری حرکت کنن که اون اتفاقات بدی که پیش بینی میکردن نیفته. و یک پدر و مادری که علاوه بر پدری و مادری انسانن و یه موجودات اخلاقی هستن، آرزو میکنن که وقتی به پسر و دخترشون گفتن این کار غلطه و پسر و دخترشون اون کار کرده، آرزوشون باید این باشه که اونا اشتباه کرده باشن و امیدشون این است که معلوم بشه حق با اونها نبوده، تا اینکه بی‌رحمانه و برخی از اوقات بی‌شرمانه که من متاسفانه شاهدش بودم، امیدشون این است که مثلا زندگی فرزندشون به هم بخوره تا اونها یه دلیل و بهانه‌ای بسیار خودخواهانه پیدا کنن که پس نظر ما درست بود، که غالب اوقات نظرشون درست نیست، دلایل هم میتونه چیز دیگری باشه. تازه برفرض که باشه، فرقی در ماجرا نمی‌کنه. پس بنابراین دلم می‌خواد بدونید که پدر و مادر حق اظهار عقیده و نظر رو دارن، ولی باید مطمئن باشن که این عقیده و نظر رو میتونن در یه جمعی که آدم های آگاه دانای منصفی هستن مطرح کنن و یه دی زیادی اون رو تایید کنن، نه حرفای عجیب و غریب پدر شما که نه خودشون معلومه تو این زمین ها بودن. شما پدری رو برای من توصیف کردید که بیش از احتمالا داشتن یه زمین هایی برای منیک دیپریشن و بایپولار که حالا به تریاکم رو آوردن، زمین های خودشیفتگی خارج از کنترل دارن و یه مسابقه ذهنی به دلیل پایین بودن و حرمت نفس در این زمینه و تا اون وقتی که بچه هاشون با اونا باشن دوستشون دارن، وقتی نباشن در میفتن. اما برسیم به قسمت آخر، چون این دو سه تا مقدمه رو لازم میدونستم. ببینید عزیز، این که رابطه پدر و پسر و دختر یا مادر و پسر و دختر باید همیشگی و همراه با اون محبت و ارتباط ویژه‌ای باشه که هیچ جای دیگه نیست، کاملا درسته، ولی مشروط بر این که دو طرف حاضر باشن، درست مثل دو نفری که میخوان با هم تنیس بازی کنن، در یه زمان، در یه مکان، در یه زمین تنیس با هم بازی کنن. ولی اگر یکی نخواد بیاد یا بخواد بازی رو به هم بزنه، که اون وقت یه مسئولیت با طرف دیگه نیست. اینکه شما درو باز بگذارید بر اینکه ما در یه رابطه عادی بدون انتظاری و بدون اعتراضی و بدون انتقادی و بدون گوشه و کنایه میخواییم با هم داشته باشیم، من هیچ مشکلی نمیدونم، هرچند بوده بوده و گذشته گذشته، چون همیشه باید گذشته رو خاک کرد، حتی وقتی خوبه، چه رسه به گذشته بعد. اما اگر ایشون بخوان باز گوشه بزنند و کنایه بزنند و ناراحت باشند و ناراضی باشند و حرفی بزنند و حتی بستا بادی لنگویجی داشته باشند که احساس خوبی به دیگران ندن، و این البته به عمد و قصد میکنن، اصلا جایی برای رابطه نیست و رابطه قطع شده که شده. یعنی ما هیچ دلیلی نداره که چون پدریم یا مادریم یا خواهریم یا برادریم دور هم جمع بشیم خون هم دیگر رو بریزیم، من به شما آسیب بزنم، شما من آسیب بزنید، بگیم ما با هم برادریم، یعنی نباشیم، چه فایده داره؟ ما برادری که به خودی خودش ارزشی نداره، برادری در رفتار و احساس ماست نسبت به همدیگه. برادری و پدری و مادری در این است که ما درد همدیگه رو درمان میکنیم، رنج همدیگه رو کاهش میدیم، شادی و لذت دیگری رو افزون میکنیم. ولی اگر قرار باشه من برم سراغ برادرم، او رنج بکشه، من رنج بکشم، من حالم بدتر بشه، اون حالش بدتر بشه، چه ضرورتی داره ما برادرها همدیگه رو ببینیم؟ میریم با دو تا آدم دیگه یا میشینیم کتاب میخونیم یا ورزش میکنیم که برای اون خیلی بهتره. من هیچ دلیلی نمیبینم که وقتی که یکی از این طرفین رابطه های اینچنین در حقیقت نسبی مثل پدر و مادر و خواهر و برادر حاضر نیستن بازی رو به درستی انجام بدن، این مثل اینه که من شما بریم تو زمین فوتبال توی مسابقه بگیم نخیر، حالا ما میگیم 4 تا توپ دیگه هم بیاریم، با دستم میشه گرفت، بعدم میتونیم قلم پای مثلا بازیکنان طرف مقابلم بشکنیم، بعد میگیم حالا ما میگیم فوتبال بازی کنیم، نه قاعده رو نمیشه من درست کنم عزیز. بنابراین من ابدا در این گونه موارد با این موضوع موافق نیستم که ما به صرف پدری و مادری به خودمون حق تجاوز و دخالت و به هم ریختن یا اعتراض و انتقاد به گونه‌ای داشته باشیم که طرف مقابل اصلا نمیخواد بشنوه یا ببینه. مهم هم نیست که نظرش درست یا غلطه. ما نظر درستمون رو یه دفعه میتونیم اعلان کنیم، دو دفعه حداکثر میتونیم مطرح کنیم و بشیم کنار. بیش از اونش دیگه تجاوزه، بیش از اونش دیگه خودخواهیه، بیش از اونش دیگه هدفهای دیگری داشتن. و به همین جهت که به نظر من اگر فکر میکنید پدر با این شرط که به زندگی شما بیایند و بروند و رابطه داشته باشند قصد آزار خودشون و شما رو ندارند و حرفا و صحبت ها موجب مسئله و مشکل تازه‌ای نمیشه، همیشه به نظر من در خانه شما باید به روی ایشون باز باشه و با هم در ارتباط باشید. ولی اگر ایشون قراره بیایند و گوشه بزنند و کنایه بزنند و احتمالاً چیزی رو خراب کنند و رابطه رو بدتر کنند یا رنجی ببرند و رنجی بدن، من هیچ دلیلی نمیبینم که شما رو ببینم وقتی که رنج میبرم و رنج به شما میدم، هر کی شما میخواهید باشید، هر کی باشید، فرزند من باشید.
آقای دکتر، حرف خود این پدر همینجور که میفرمایید که حرفام زیاد هست، منم سعی میکنم حرفای ریز و کلیه رو اصلی رو بزنیم. اصلا حرف خود این پدر اخیراً که من بعد از تصادفم یک سال و نیم با هم صحبت نکردیم، من دلم و در و همه رو باز کردم، گفتم بذاریم با هم صحبت کنیم و این رابطه رو دوباره. ایشون متاسفانه در حال و شرایط فوق العاده بد من تمام این موضوع ها رو بعد از، یعنی اولین باری که ما بعد از یک سال و نیم با هم صحبت کردیم، ایشون تمام این موضوع رو مطرح کردن که شما چجوری از من میخوای، من رابطه ای که با کسانی که نمیخوام و اذیت میشم، نمونه خانوم و پدر مادر خانوم داشته باشم. و من گذاشتم، چیزی بهشون نگفتم، آروم بودم، گفتم خودم فکر میکردم آخه آی پدر عزیز، چرا نمیشه یه رابطه، من هیچ وقت دخالت در زندگی شما نکردم، یا خانومتون یا بچه هاتون، چرا نمیتونین فقط یه رابطه با پسرتون داشته باشید؟ به نظر میاد همچین چیزی متاسفانه فعلا در این حال و در این شرایط موجود نداره و برای همین این من فکر نکنم رابطه بتونم داشته باشم. و اگه اجازه بدم که ایشون تشریف بیارن و بیان در داخل زندگی من و حتی با بچه و خانومم، این رابطه خوبی نخواهد بود.
بنابراین موضوع منتفیست دکتر عزیز، اصلا جایی برای اصلا ببینید، ما در این گونه موارد اصلا قرار نیست یه دفعه تبدیل بشیم به یه بیمار و یا یه گرفتار و یه آدمی که در لجنزار تاریخ گیر افتاده. ما امروز ملاکمون مشخصه چیه؟ ملاک ما خوبیه، ملاک ما درست بودنه. اگه چیزی درسته اون رو انجام میدیم، نیست فرقی نمیکنه. روزی که شما موجب درد و رنج ایشون میشید یا ایشون موجب درد و رنج شما یا عزیزان شما میشن، هیچ ضرورتی این روابط نداره، فرقی هم نمیکنه، فایده ای هست.
آقای دکتر، خیلی تشکر میکنم از وقتتون و محبتتون و امیدوارم و آرزو دارم که از نزدیک هم دیگه رو ببینم.
سعادتی است برای من، برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. تمنا،
خدا نگهدار.
شنگرجمن، دو سه دقیقه تا پیام هاست، از اون من استفاده کنم. یادآور میشم که کنفرانس کودک درون رو در روز چهارشنبه 30 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی، 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی رو دوستان خواهند داشت. بنابراین چهارشنبه 30 نوامبر کودک درون در ایرواین. همچنین به آگاهی دوستانی که در هیوستان تگزاس هستن میرسونم که روزهای جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7-10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاست، 31 هتل در منطقه گالریاست. ورودیه که $30 هست، کارت اون در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که همین شنبه 19 نوامبر فردا از ساعت 6-9 بعد از ظهر در مرکز زرتشتیان جنوب کالیفرنیا در شهر وستمینستر سخنی درباره جوانی پررنج و گنج خواهم داشت، برای هم جوانان هم برای پدران و مادران خوب و عزیز. ورود آزاد و رایگان هست برای همه دوستان، هم از زرتشتی و غیر زرتشتی. 6 تا 9 بعد از ظهر فردا در مرکز زرتشتیان در شهر وستمینستر در منطقه اورنج کانتی. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری، و آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه گذاری اجرا می شود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن 2 چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360. 310-780-6360.
برای بازاریابی بیزینس خود چه می‌کنی؟ از وبسایت خود تا به حال چقدر مشتری گرفتی؟ در جستجوهای اینترنتی کجای گوگل هستید؟ تکنولوژی انحصاری سایبرست، دانش و تجربه متخصصین ما، تمرکز یک تیم قوی روی وبسایت شما و کار سخت و مداوم، این فرمولی است که بیزینس شما را در دنیای اینترنت به موفقیت می‌رساند.
من یکی از دیزاینرهای سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته گرافیک
دیزاین. One of Cybersets marketing managers with an MBA degree.
یکی از مدیران بخش بازاریابی اینترنتی سایبرست هستم با مدرک فوق لیسانس در رشته اینفورمیشن تکنولوژی.
کانتنت رایترز سایبرست من با بچلرز دگری این کریتیو رایتینگ.
یکی از مهندسین من افسر سایبرست
هستم. مارکتینگ اکانت منیجر در سایبرست.
جهت مشاوره رایگان با متخصصین سایبرست در مورد بازاریابی اینترنتی با ما تماس بگیرید. 888-922-9237 888-922-9237.
CyberSet is a Google AdWords certified partner and a Google AdWords qualified company.
CyberSet.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام جناب دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم و چند وقتی بودش که میخواستم تماس بگیرم خدمتتون باهاتون صحبت. من قبلا هم باهاتون صحبت کردم و یک سال و دو سالی هستش که تقریبا هر روز سیدی های شما رو دکتر من گوش میکنم و برنامه رادیوتون هم 5 روز هفته گوش میکنم و خلاصه عجین شدیم با شما دکتر.
خب معلومه یک کمی هم بیکار هستید ولی خب ایبیده دارید.
سر کار گوش میدم آقای دکتر.
خب دیگه بهتر حقوق مردم رو میگیرید، مطالب ما رو میشنوید. بسیار عالی. چه خبر است عزیز؟
عرض به خدمت شما که من یه بار برای رابطه قبلیم با تون تماس گرفته بودم، با یه خانم غیر ایرانی بود، سه سال و نیم با ایشون توی رابطه بودم و ایشون یه دختری داشتن و رابطه همون به آخرش رسیده بود. با تون تماس گرفتم، صحبت کردم و گفتید که این رابطه به جایی نخواهد رسید و از هم جدا شدیم. ولی بعد از اون، یعنی آخرای اون رابطه بود که من یه دوستی رو که 10 سال 12 سال پیش توی دانشگاه میشناختمش، باهاش توی فیسبوک آشنا شدم و با هم صحبت کردیم که این دوستمون وقتی فهمید من با اون خانم هستم دیگه رابطه رو قطع کرد و یعنی رابطه‌مون قطع شد. تا اینکه از اون خانم من جدا شدم و میخواستم برم این خانم رو توی ایران ببینم. بار قبل که باهاتون صحبت کردم چند ماه پیش در مورد این موضوع بود که شما بعد از شنیدن حرفای من گفتید که این خانم جدید هم به خاطر شرایطی که دارن زیاد مناسب نیست. شما 10 سال پیش هم دیگر رو دیدید و بعد شناختتون برای اون موقع است و ایشون هم یه بچه داره و طلاق گرفته بود، الان هم همونطوری طلاق گرفته هستم. خلاصه ما رفتیم ایران، هم دیگر رو دیدیم. من یه ماه پیش ایشون رو دیدم، کمتر از یک ماه پیش. و یه سری سوالایی تو ذهنم اومد، حقیقت یه دوراهی گیر کردم و اینکه خواستم کمک شما رو داشته باشم.
من متاسفانه خیلی در ذهنم نگه ندارم چون مخلوط میشه، بعدم شنوندگان ما ممکنه اون دوستان نبودن. شما چند سال کنه خودتون؟
من 34 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنید؟
من کشاورزی خوندم، کشاورزی کار میکنم، ولی الان دارم دراگ اند آلکوهول کانسلینگ میخونم. یعنی متاسفانه.
اون وقت این خانم چند سالشونه؟
این خانم هم 34 سالشونه.
فرزندشون چند سالشه؟
این خانم 6 سالشه های دکتر. فرزندشون
پسر یا دختری؟
دختر هستن.
اون وقت چه مدتیست ایشون جدا شدن؟
2 سالی هست.
اون وقت دخترشون با کی زندگی میکنه؟
دخترشون با ایشون هستن. علت جداییشون هم اعتیاد همسر قبلیشون بوده و اینکه حضانت رو ایشون گرفتن.
زندگی اقتصادی ایشون چگونه میگذره؟
ایشون کارمند هستن و کارمند بانک و همکلاس دانشگاه ما بودن و اقتصادیشون ایران خوبه و کارمند بانک عنوان مهندس کشاورزی و کارشون خوبه.
تنها زندگی میکنن یا با کسی؟ با خانواده پدری و مادریشون؟
نه، تنها با دخترشون دوتایی زندگی میکنن.
اون وقت به من بفرمایید که شما که رفتید ایشون رو دیدید، خانومی که اخیراً شناختید، دوتا سه تا چیز خوبی که در ایشون دیدید که همچنان در این رابطه ماندید چیه؟
عرض خدمت شما دکتر، دوتا سه تا چیز خوبشون، حالا من نمیدونم صفت خوب میشه یا غیر خوب، چون میگم صحبت شما رو خیلی گوش دادم و خیلی شنیدم، مخصوصاً باید نباید هاتو. ایشون خیلی مهربون هستن ولی من احساس میکنم این مهربونیشون احساس من اینه، از اینه که دنبال کسی، نه هر کسی، دنبال کسی هستن که توی زندگیشون بیارن. و خودشون که صحبت میکردن میگفتن من دنبال اون شخص هستم و فکر میکنم تو هستی، ولی من احساس میکردم که دنبال راه فرار از تنهایی هستن. ولی خب خیلی مهربون
دیگه
و خیلی دلسوز و مادر خوبی برای دخترشون بودن که این واسه من مهم بود چطور برخورد میکنم با دخترشون و خیلی کیرین بودن. همین، یعنی
اوکی، اونا همه دور هم میچرخه در حقیقت، مادری و مهربونی و کیرینگ که مواظبت و مراقبت دلسوزیست. خب حالا بیاد اصلا شما من بفرمایید که دوراهیتون از کجا پیدا شده، مسائل و مشکلات چه هست؟
آره، عرض کنم خدمتون که من رفتم ایران این خانم رو دیدم بعد از 10-12 سال بود. اول اینکه اون موقعی که من تو دانشگاه میدیدمشون با الان به خاطر این شکست رابطه‌ای که دیده بودن تو زندگیشون شکسته شده بودن و حقیقتش از منم پرسید که من عوض شدم یا نه، روم نشد بگم ولی قشنگ شکسته شده بودن. این یکیش بود و حالت فیزیکیشون، یعنی اندامشون و اینا تقریبا اصلا چیزی نبود که من تو ذهنم داشته. اون موقع که من دیده بودمشون، یعنی تو دانشگاه اینا با لباس و مانتو و اینا بود، این سری تونستم بدنشون رو ببینم، نه در حدی که بدن اوریانشون، ولی خب این یکی از اون چیزایی بود که به ذهن من زد. به دخترشون خیلی رابطه نزدیکی با مادرشون داشت و هر سری که ما بیرون با هم میرفتیم، چون از کردم رابطه قبلی منم با یه خانمی بود که ایشون هم یه دختر 12 ساله داشت، ولی دختر 11-12 ساله قبلی یکم جدا از مادرش بود، ولی ایشون خیلی نزدیک بود و حقیقتا هم 2-3 باری که با هم بیرون رفتیم و شام رفتیم، اصلا کارهایی که میکرد و حرفایی که مادرش میزد و یه جورای برای بچه عادی ولی برای من غیر عادی بود درکش و نتونستم باش راحت کنار بیام. اینا اون چیزایی بود که منفی بود که این برخوردی که من با ایشون داشتم. ولی خب عرض کردم از اون طرفش دیدم که واقعا دنبال یه رابطه سالمه و یه
این چه ارتباطی به شما داره ایشون دنبال رابطه سالمه؟ هر همه نه صبر کنین عزیز. آخه این که شما من بگید کدام پسر و دختری هست که دنبال رابطه خوب نیست؟ درست پس که من بگم من دیدم ایشون هم دنبال غذای خیلی خوش خوب میگرده یا سالم میگرده یا یک کفش خوب ارزون میگرده. ببینید شما دارید شما ایشون رو در ظاهر نمیپسندید رابطه
صد درصد نپسندم
خب دیگه کافیست. دوم این که فرزندشون اونقدر چسبیده به ایشون میبینید که اون چون پدر از دست داده هست به طوری که یه مقدار امکان تنها بودن شما رو هم محدود کرده و بعدم حرفایی که زده و کاری کرده که نمیدونم. خب اینا که علائم خوبی نیست عزیز. و بعدم فکر میکنید دیگه چه چیزایی رو در ایشون نپذیرفتید یا نپسندیدید؟
استراب و استرسی که داشتن ایشون دکتر. و من یکی از مهمترین چیزایی که توی کسی که دنبالش هستم خیلی دوست دارم که این دوتا چیزو نداشته باشه ولی ایشون به خاطر دوباره اون شکست قبلی ولی خودش اذعان میکرد که رضا من به تو دارم همه چیزو میگم نباید تو استفاده بکنی چون تمام احساسشو به من میگه.
نه چرا ارتباطی داره با هم سو استفاده
میگفتی؟
نه ببخشید من اگر نه صبر کنید عزیز من اگر برگشتم به شما گفتم وضع مالیم بده شما ازش سو استفاده میکنین چه اگر شما میخواید یک کاری تجارت با هم بکنید خب نمیکنین. این سو استفاده نیست این درست استفاده کردنه. اگر من مضطربم و استرس دارم و به شما نگم این درسته ولی اگر به شما گفتم شما نمیتونید به دلیل استراب و استرس من فکر کنید که من یه عیب و ایرادی دارم. البته میشه درست
ولی خب صحبت همین صحبت ایشون این بود که من دارم درستش میکنم و اون کسی که 10 سال پیش میشناختی با الان خیلی فرق داره. الان من روی پای خودم وایستادم ولی من دیدم طوری بودش که به خاطر دوباره اون شکست ایشون من حرکتی که میکردم یا اتفاقی که مثلا رفتیم فرودگاه قرار بود بریم جایی بلیط یه روز این ور اون ور شده بود یه حالی بهشون دست داد که اصلا من تعجب کردم گفتم اب نداره یک روز این طرف اون طرفش میکنیم درست میکنیم. ولی خب برخوردشون با مسائل خیلی به صورت مضطرب بود که سریع عافیه رو از دست میداد و این یکی از چیزایی بود که من فکر کنم با اونجا مشاورم رفتیم دیدیم مشاور گفت ایشون الان زوده واسهشون یه همچین تصمیمی رو بگیرن و باید اول خودشون کار کنن خوب بشن بعد تصمیم بگیرن و اشتباه دیگری رو نمیتونن تو زندگیشون داشته باشن چون این فشار قبلی خیلی بوده. اینا چیزای منفی بود که من حقیقتش اصلا فکرش نمیکردم این کدام میریم اونجا میبینیم ولی خب تبعات اون شکست قبلی از پارتنر قبلیشون خیلی زیاد بوده. رو همین حساب چیزای خوبشون بود و اینکه منفیشون دوباره اینجا بخوام بیان خارج از کشور اون کار رو از دست میدم. من نمیدونم اصلا با این استراب و استرس که دارن میتونن خارج از کشور خب مطمئنن اون کار رو نمیتونن گیر بیارن کار بکنن یا نکنن بعد یا دخترشون بیان اینجا میتونن بمونن یا نمونن که اینا همش دست به دست هم بده من سر یه دوراهی قرار داده.
آخه خیلی دوراهی نیست دکتر جان خیلی دوراهی نیست عزیز. دوراهی من نمیبینم. من بیشتر اینو میبینم که شما دلتون میخواد به نجات دهندگی برسید و ببینید کیا میتونید کمک کنید. یه ذره بوی اون رو من در شما میبینم که نجات دهنده اید رسکیور و میخواید ثابت کنید که چقدر مرد خوبی هستید. بعد میتونید باز گرفتار بشید برای اینکه ماجرای ازدواج و طلاق ایشون اونقدر موضوع من نیست. ماجرای استرابشون هست ماجرای بستگی و چسبندگی این بچه هست با ایشون و بعدم احتمالاً مسائل و مشکلاتی که به دلیل جدایی طلاق اونم با یه فرد معتاد پیدا شده. میدونید یه قاعده علمی است که وقتی ما با یه معتاد ازدواج میکنیم یا ازدواج کرده بودیم یا زندگی میکردیم یا میکنیم قصد پدر مادر خواهر برادر نیست غالبا نشوندنده آسیب خودمونم هست برای که اون تیپ شخصیتی که زمینه رو برای اعتیاد داره ما انتخاب میکنیم. و الانم من خوشحال نیستم از آنچه که میشنم. البته مدتی که شما با هم بودید خیلی کمه و قرار است که فرصت‌های بیشتری با هم باشید و ایامی که دخترشون دور بر نباشن که یک کمی بتونید شما خودتون باشید. اینکه اگه میخواید رابطه رو ادامه بدید برای که بیشتر و بهتر هم دیگر بشناسید، من باش موضوع مسئله ندارم، ولی اگر بخواید بر مبنای اون تصمیم بگیرید، من فکر کنم بسیار خامه. و ضمناً یادتون باشه شمایی که برای نجات اون آدم میرید یه جور دیگه نکشیدش، برای اینکه اگر ازدواج غلط بکنید اون مادر و دختر رو از هم میپاشید که دیگه نمیتونن بلند شن.
یه مسئله دیگه هم از من این سوال داشتن، ما بحثمون سر این بود که این خانم میگفت من از تو الانی که ایران هستی که این رابطه زیاد عشقی نمیبینم و زیاد رابطه رو عشق عاشقانش نمی کنی و واقعا هم اینطور بود. من سعی میکردم که بیشتر روی اون اصولی که هم از سیدیای شما هم از گوش دادن به صحبت‌های شما یاد گرفتم، گفتم بیا اول بیسش رو ببینیم.
اصلا عاشق نبودید که عشق نشون بدید، مثل که مثلا آدم به یه خانم بگه شما چرا ادای خانمای حامله رو در نمیارید که 4 ماه حامله اید. ای بابا ها ببینید ایشون هر
ایشون صحبتشون رو شروع کنید.
نه 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 ایشون حرفش این بوده که یالا منو مطمئن کن که من به یه امنیت آرام شدم که تو منو دوست داری. ما شما هنوز یه ماه ایشون رو ندیدید
و من صحبت این بود که هنوز ما به اون امنیت نرسیدیم. ایشون صحبتش این بودش که من رابطه قبلیمو از روی عقل اومدم جلو، طرف قبلیش هم یه دکتری بود و
عقل اومده. یعنی چی؟
گفتم اگه عقل بود که شما با کسی که اینجوری اعتیاد داشته
اصلا بر فرض که چنین باده، چون انسان یه دفعه از طریق عقل رفته دفعه دیگه باید از طریق ضد عقل بره. بابایی والا خب این خانم استدلالاشون هم فقط اثبات چیز هست، اینها که خیلی غلطه عزیز. این پرت و پلاها رو آدم ها میگن، اولا ماجرای عقل ایشون نشون بدن که داستان بیان روی خط من نشون بدن که رفتارشون عاقلانه، این که چون ایشون دکتر بودن این دفعه عاقل شده ازدواج با ایشون و شرط عقله یا آدم معتاد. یک دو اصلا برفرض که با علم و عقل و واقعیت شما ازدواج کردید به دلایلی ازدواج به هم خورده که همیشه ممکنه، در این نری که دفعه دیگه با عقل نمیخوام برم و اون وقت به شما توصیه میکنن که بی عقل بیا جلو.
با احساس توصیه میکنم بیا جلو، ولی من
معنایی نداره عزیز. شما اگر کمی با من آشنایید اصلا چیزی به اسم احساس جدا از عقل معنا نداره. احساسی که خارج از عقل احساس نیست، به پریشانی و تخیل و یا آسیبه. برای که احساس اصلا مفهوم عشق چیه؟ مفهوم عشق یه احساسی است که از طریق شناخت و آگاهی و از طریق در حقیقت عقل به دست میاد. و الا من چون از یه کسی خوشم میاد بدون که نگاه، ایشون دفعه قبلم هم این کارو کرده، ایشون ابدا دفعه قبل عاقلانه حرکت نکرده و بعدم که ایشون عاقلانه حرکت کرده بعد چرا بچه دار شده از یه همچی آدمی که حالا گرفتار بچهش باشه و اینقدر کار اون آدم خراب باشه که ایشون در ایران بتونه مرد رو از بچهش دور کنه و بچه رو در حقیقت حضانتش و کاستدیش رو بگیره. ای بابا نه. ببینید بعدم این فشار آوردن به شماست، فشار آوردن به شماست که تو عشقی که نداری فکر کن عاشق منی. الان ببینید شما چون رفتید نجاتش بدید اون وقت این گرفتاری سازید. شما از این روحیه، شما فرزند چندم خانواده اید؟
من وسطم. دکتر
چند تا هستی؟ سه تایی؟
نه ما
5 تایی؟ 6 تا.
6 تا، 2 تا بالاتر، من وسطم.
بله. خب دیگه شما یه مقداری میلتون به کمک به دیگران است. نه تو ازدواج نکنید عزیز. یه روزی بوده که اصولا قصه ازدواج خرید و فروش بوده دیگه، آدم صدقه بده و بگیرم بد نیست. ولی امروز نیست عزیز. امروز ازدواج کار برابره. من ابدا مشکلی برای ادامه رابطتون ندارم. باز جمله‌مو تکرار می‌کنم. ولی برای تصمیم اصلا، اونم ایشون به شما بگه یالا عاشقانه با دلم رفتار کن، خب یه کمی جای گفتگو داره آخه اصلا عشق.
بعد به خاطر اینکه بچه‌شونم دو تا 6 ساله هستش، صحبت شما که از 7 تا 15 خطرناک‌ترین سن برای بدترین سن برای مهاجرت، شونم اگه بخوان همچین کاری کنن 2 سال دیگه اینجا خواهند بود. اونم یکی از دوباره نکات منفی بود که من توی این رابطه می‌دیدم که ضرر و صدمه به بچه‌شون خواهد زد. اینا همه رو که کنار هم می‌ذارم. ولی خب
شما درباره بچه دار شدنتون با هم چه حرفایی زدید اگر زدید؟
بله 100% می‌خوایم بچه دار بشیم، همیشون هم خودم.
خب ایشون وقتی 36-7 سالشه، بچه‌ش هم 8-9 سالشه، حالا می‌خوان بچه دار بشن؟ یعنی خودمون هم یه مسئله است عزیز.
همین عرض می‌کنم. پس شما اینو کلاً باز اینم یه چیز منفی اساسی می‌بینید؟
ببینید عزیز، من منفی رو در رابطه شما دو نفر و هر دوی شما می‌بینم بیش از هر چیز دیگه، ولی اینا به نظر میرسه موضوع و مسائلی است که دارید. به همجاست که میخواید ایشون رو بیشتر بشناسید، با ایشون بیشتر برید و بیاید، احتمالا انتخاب خوبی است. ولی دوراهی به نظر من الان شما سر راهش نیست. شما در جهت قانع کردن خودتون به یه رابطه ای هستید. ببینید شما از اینجا به عنوان نجات دهنده راه افتادید که خانم من دارم میام و تو رو از اون زندگی بیرون میارم، هم به امریکا میارم، هم این ماجرای ازدواج و طلاق و بچه و بی سرپرستی رو برات درست میکنم. باورم کنید، چون ذهنیتتون پیداست. این کارو به خاطر ایشون نکنید، برای که به این زن آسیب میزنید. من نگرانی دارم.
این حرفی بود که من بهشون زدم دکتر، یعنی احساس من شاید این بوده، ولی حرفی که من بهشون زدم عکس این بود که من اینجا نه به شما رحم میکنم نه شما به من رحم کنید. ولی خب خیلی خوششون نیومد از این طرز. گفتم این از کجا اومده این طرز تفکر که شما که قرار نیست رحم بکنید، چرا اینو تکرار میکنی و چرا روش تاکید میکنی که ما قرار نیست رحم بکنیم و ازدواج جایی نیست که بخوای به خاطر زنی بچه‌ای که یتیمه بیای کار اینا رو. من چیزایی بود که گفتم، ولی فکر کنم دقیقاً هم که شما میفرمایید احساسم که همچین احساسی بوده. تو جای دیگه هم بود میتونستم بالاخره دو ماهی که اونجا بودم وقتم روی اونا بذارم، ولی حرفی که به ایشون زدم برعکس احساسم بود. یعنی سعی کردم بهشون بگم و عملی هم که انجام دادم این بودش که بریم مشاور ببینیم. سعی کردم رابطه رو زیاد عاشقانه نکنم و چیزی هم اتفاق نیفتاد که من عاشقانه بکنم. یعنی اون جرقه‌ای که شما میگید باید باشه که دو نفری که میبینن همدیگه رو اون احساس باید باشه، من الان اومدم اینجا سردتر شدم. یعنی دیگه اون
آخه برای که شما عزیز از اینجا با شمع روشن رفته بودید اونجا، بعد اول که به شمعتون خورد خاموش شد دیگه روشنش نکردید. ببینید من نگاه شما رو آدمی میبینم که از قبل تصمیمشو گرفته بود بره این خانم رو بگیره. دلالش هم تا میتونه به 11 سال گذشتن برگرده، چون خیلی از وقت ما اینا پرونده های بازی است که میخوایم به نوعی که مورد علاقمونه ببندیم. اینی که من خوشحال از اونچه شنیدم نیستم، سر دورایی هم نیستید، رابطه رو میخواید ادامه بدید بدید، ولی این تصمیم رو به این زودی ها در این باره نگیرید، نه به خاطر خودتون، به خاطر ایشون که یه ضربه و آسیب دیگری به این دو نفری که هستن. نه من اون نه، ببینید اینجا گرفتاری منه با شماست. روزی که چیزی غلطه ساده ترین کار به هم زدنش، ولی وقتی
خب من به هم زدنش زمان بکشه بهتره که من بنده خدا
رو خب همین اونا رو باید مواظب باشی. من نمیدونم اونا، ولی یادتون باشه وقتی آدم میخواد کاری رو تموم کنه بهتره هر چی زودتر تموم کنه. من به پیام وارستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از
راهنماییتون.
خواهش
می‌کنم. تمام. خدا نگهدار. شنگ با ما باشی.
دکتر مهتاب پرتوی ارتودانتیست متخصص صاف و ردیف کردن دندان‌ها میگویند اگر کودکان در سن 7 سالگی به ارتودانتیست مراجعه کنند با روش پیشگیری از بسیاری از مشکلات آینده دندان‌هایشان کاسته خواهد شد. برای درمان دردهای مفصل فک و دهان همراه با سردردهای مداوم، ردیف کردن دندان‌ها برای کودکان و بزرگسالان با روش‌های مختلف و استفاده از آخرین متدهای درمانی با دکتر مهتاب پرتوی با تلفن 310 998 7600 جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید.
آبان هندیمن خسرو با 20 سال سابقه کار ساختمانی 714 600 1616 آبان هندیمن 714 600 1616 لایسنس نمبر 032511.
This is Club Soul, the final destination for pure music. All Soul Music presents Club Soul at the R Lounge this Sunday, November 20th. Experience the ultimate upscale lounge.
Dim lights. Before you know it, the crowd is jumping.
Let's boogie.
You know all about that, don't you?
What you know about that?
We groove with the best of Persian, Euro, and world music. This is one event you won't want to miss. With a live broadcast over 670 AM KIRN, Club Soul, this Sunday, November 20th at the R Lounge. Located in 11608 Ventura Boulevard in Studio City. For info and reservations, call 818-333-6117. Purchase tickets online at club670.com or call 818-333-6117. That's 818-333-6117. Club Soul.
دوستان عزیز، درود و سلام گرم بر همگی شما. کامبیز تزرف هستم، مجری برنامه تصویری جدیدی در رادیو ایران الی به اسم سیر و سفر در اندرون و بیرون. یک برنامه فرهنگی، ادبی، عرفانی و هنری برای ایرانیان و پارسی زبانان. نیت ما ایجاد آشنایی بیشتر با فرهنگ نیاکانمان، نمادهای باستانی، گنجینه‌های ادبی، عرفانی و هنری ایران زمین است. امیدواریم که شما هم با ما همراه و همسفر باشید. به امید امید دیدار در آغاز این سیر و سفر در اندرون و بیرون در رادیو ایران الی، اولین رادیوی تصویری 24 ساعته ایرانی.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی تماس بگیرید.
818-99-99-99.
سلام، انوش هستم. این شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد ظهر با شما خواهم بود که به سوالهای شما درباره خرید و فروش ماشین جواب بدهم. منتظر گفتگو با شما هستم.
International Music Foundation, non-profit organization.
تحولی جدید برای جامعه علاقمند به موسیقی. آموزش رایگان موسیقی توسط استاد یوسفی در هنرسرای عالی موسیقی. برای اولین بار با تأسیس این مؤسسه غیرانتفاعی قادر شده ایم علاقمندان به موسیقی را به صورت رایگان و بدون هیچ گونه هزینه‌ای و هیچ نوع محدودیتی برای آموزش موسیقی پذیرا باشیم. این کلاس‌ها از دوره ابتدایی تا دوره‌های عالی و پیشرفته برگزار می‌شوند. تمامی دوره‌های آموزشی رایگان می‌باشند و هیچ گونه بچی دریافت نمی‌شود. محل کلاس‌ها در لس آنجلس 1411 وست‌وود بلوار در هنرسرای عالی موسیقی به مدیریت استاد یوسفی انجام می‌گیرند. برای ثبت نام در کلاس‌های موسیقی با شماره تلفن 310-696-9451 696-9451 تماس حاصل فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین شما؟
متشکرم.
آقای دکتر، من سه تا سوال متفاوت ازتون داشتم. اولیش اینه که من یه خواهر ناتنی دارم، بعد ایشون تقریبا 4 سال پیش، یعنی قبلترش در واقع، به مریضی روان پریشی دچار شده بود، طوری که وقتی رفت داخل حمام شروع کرد داد و بیداد و فوش و خیلی حرفای زشت و رکیک میزد. توی خیابون که میرفت میگفت همه مردم انرژی منو میگیرن، شروع کرد پشت دادن، با همسایه‌ها مشکل پیدا میکرد. تا اینکه ایشون توی انگلستان زندگی میکرد، بعد اومدن ایران، مادر من ایشونو بردن بستری کردن و درمانشون کردن، حتی تا جایی که بهشون 5 بار شوک دادم. ایشون تا امسال، یعنی تا الان که هستین، دارن دارو مصرف میکنن، به صورت هر 2 ماه یک بار یک آمپولی رو دارن استفاده میکنن. بعد مادر منم یه مشکل تقریبا حالت افسردگی داشتن و توی این چند وقت اخیر برای دکتری که رفتن اینا تشخیص دادن که گواتر دارن و از قبل چون داروهای اعصاب مصرف میکردن اینا، دکتر بهشون گفتش که یکم بعد این داروها رو کم کن. حالا سوال من از شما اینه که آقای دکتر، من همسرم باها که صحبت میکنی میگه که چون اگه مادرتون و خواهرتون به مثلا بیماری افسردگی دچار هستن، ممکنه شما هم توی خونتون حالا حالت ارثی باشه و بهش گرفتار بشید. حالا به نظر شما این امکان داره که من به این مریضی ها گرفتار بشم؟
خواهری که از خواهر تنی شماست، از جانب مادر فقط یا مادر و پدر؟
بله، از جانب مادر. پدر ایشون 4 سالشون بود که توی تصادف فوت کردن و ایشون مجبور شدن به خاطر خانواده پدریشون که خیلی اذیتشون کردن، مادرم مهاجرت کنن به انگلستان.
حالا علاوه بر مادر، اون مهم نیست از این، علاوه بر مادر و خواهرتون، تو خانواده مادری دایی، خاله ای، پسر خاله ای، دختر
دایی من یه مقدار مشکل افسردگی دارن.
آخه علامتی که برای خواهر گفتید بیش از مسئله افسردگی بود، یعنی حالت روان پریشی و سایکاتیک و بعدن دادن شوک و اینا یه ذره معنی داره. خب نه، حرف شوهرتون متاسفانه کمی درسته، یعنی احتمال اینکه این بیماری به شما برسه هست. البته الان شما چند سالتونه؟
من الان 28 سالمه.
یه مقدار خطر رو گذروندید ولی همچنان هست، ولی احتمالی که به فرزندتون بدید هست، ولی احتمالش اونقدر نیست. در حد مال شما با توجه به مادر و خواهر شاید یه سهم 20% داره و مال فرزندتون شاید یه چیزی مثلا حدود 8-10% ولی هست. البته اگر فقط همین باشه، اگر تو خانواده بقیه هم باشن خب یه مقدار این درصد رو بالا.
خانواده پدریم هیچ مشکلی خدا رو شکر ندارن.
به من بگید خانواده شوهرتون چی؟ ایشون چقدر با مسئله افسردگی و اضطراب و وسواس و
ایشون فقط یکی از عموهاشون این مشکل رو دارن، ایشون هم همین حالت خواهر من رو داشتن و اینکه خودشونم که در واقع یک از سوالای منم اینه که خودشونم خیلی استرس دارن، یعنی حالا به خاطر کارشونه یا هر چیز دیگه ایشون وقتی که استرس بهشون دست میده تمام چیزها رو با هم قراقاتی میکنن. مثلا اگه یه چیزی داره اذیتشون میکنه، مثلا اگه یه لیوان روی میزشون داره اذیت میکنه، مثلا دائما میگن که خب این لیوانو بعدن بشورین دیگه. بعد کاملا من اون لحظه متوجه میشم ایشون استرس دارن. حالا چون دارن دکترا میخونن، الان ما تقریبا مهاجرت کردیم اومدیم کشور آلمان، در ایشون دارن اینجا دکترا میگیرن و رشته هم که خب دارن میخونن رشته سختی هستش، تقریبا دارن آیتی اینجا رو میخونن. به خاطر همین واقعا استرسشون خیلی بالاست و من یکی از مشکلاتی که دارم اینه که خب ایشون خیلی وقتی که استرسشون بالاست شروع میکنن به بهانه‌گیری های مختلف. بعد خب عموشون هم قبلا خب این مشکل رو داشتن که خب استرس داشتن و مشکل روان پریشی پیدا کردن و سال هاست که دارن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن.
حالا شما همسرتون چند سالشه؟
ایشون 4 سال از من کوچیکترن، 24 سالشونه.
من نمیدونم ایشون هر دوی شما راجع به داشتن بچه چه نظری داری؟
در واقع الان نه، چون هم من برای درس خوندن زمان زیادی دارم، هم ایشون به خاطر اینکه تا زمانی که دکترامون رو نگیریم قصد بچه دار شدن رو نداریم.
خب متوجهم، ولی اصولا چقدر اصلا علاقه مندید؟ فرض کنید فردا دکتراتون به نظر من باید صبر کنید به دو دلیل. یکی این که ببینید خودتون با هم چه میکنید و روابطتون به کجا میرسه. دوم این که ببینیم واقعا پیشرفت های علمی که تو این زمینه شده ما رو به کجا میبره. حداقل نه برای معالجه که اون یه قصه دیگری است، برای حتی پیشبینی یا پیشگیری انتقال برخی از این صفات یا تشخیصش. بنابراین دلیلی نداره که الان موضوع بچه‌ای که براتون مطرح نیست رو به عنوان مشکل اصلی و اساسی خودتون تلقی کنید، راجبش نه حرفی بزنید نه بحثی بذاریدش کنار، برای که حالا هر دو آمدید تو احتیاج به یه امنیت و آرامش دارید، تو کنار هم بودن و با هم ازدواج کردنتون فعلا میتونه بهتون کمک بکنه اگر دست از یه مقدار مطالبی که نامربوطه مثل به همون موضوع بچه بردارید و حرفش هم نزنید، با هم خوب و خوش زندگی کنید، بذارید دکتراتون رو بگیرید ببینید بعدا میخواید چیکار بکنید. دلیل نمیکنم دارید
الان بزرگترین مشکل ما اصلا بچه دار شدن نیست، چون اصلا بهش فکر نمی‌کنم، چون واقعا می‌خوام تا زمانی
که خب موضوع منتریز پس الان چه چیزی اذیتتون می‌کنه؟ یعنی اون آخه شما خودتون مطرح کردید که همسرتون رو میگه، پاسخ منم بهتون این بود. بنابراین بحثی که
نه منظور من این بود که همسر من استرس خیلی زیادی برای کارشون دارن و بعضی وقت بهانه گیر میشن آقای دکتر.
خب اون متوجه
کوچیک یهو شروع می‌کنن بهانه های
نه بهانه نیست، ایشون از طریق خشم و عصبانیت استراب خودشون رو، نه استرس، استراب خودشون رو کنترل میکنن و این خیلی برای آدمی که در کودکی مقدار آسیب دیده عادیه. و البته اگر حجم کار زیاده علاوه بر این استراب و نگرانی، استرس که یه نوع فشار روانی اجتماعی هست بهش اضافه میشه. بنابراین استراب و استرس پیوند شدیدی به هم دارن، حتی در بسیاری از موارد و علتشون مانند همند، فقط استرابی مقدار مربوط به آینده است، استرس مربوط به حال هست. بنابراین من میتونم بفهمم که همسر شما استراب و استرس رو با هم داره و از طریق خشم و عصبانیت یا بهانه‌گیری یا چیزای از این قبیل کوشش میکنه اونا رو کنترل کنه. شما هم با شناخت این موضوع بهانه به دستشون ندید و درگیر موضوعای بیخودی هم با هم نشید. وقتی هم که اون فرض کنید در همین زمینه مثلا بچه حرف بزنه بگید هرچی تو میگی تمومش کن، برای که موضوع
دقیقا اون نیست. من دقیقا وقتی این حالت بهشون دفعه کاملا پیدا میشه، یعنی کاملا شهود داره. من همین حرف رو بهش میزنم و خیلی بعد مثلا شاید بهتون میگم 10 دقیقه ایشون آروم میشن.
بسیار
عالی. ولی میگم مثلا خودم فکر میکردم مثلا شاید راه دیگه ای هستش که بتونم پیش قبل اینکه ایشون بخواد اینطور حالت رو بهش دست بده بتونم مثلا آروم ترشون کنم.
خب فقط میتونید شما در اون زمان هم مواظب و مراقبشون بیشتر باشید، یعنی اگر فکر کنید حرفی ممکنه ایشون رو ناراحت کنه نزنید، نه اینکه عقیده و نظرتون رو یا مطلبی رو مطرح نکنید که ناراحتش میکنه، که فشاری به فشارهایشون اضافه کنید. ولی من خیلی خوشحال از رابطه‌ای که با هم دارید نیستم، اینه که یه مقدار مواظبت و مراقبت بخواد و اگر یک مقدار فرصت و وقت آزادی پیدا کردید با یه کسی 3-4 ساعت یا دوتایی صحبت کنید، یه مقدار میتونه کمکتون کنه. ولی اینا موضوعاتی نیست که الان شما به خاطرش بخواید نظر دیگری یا به هر حال برداشت و دریافت یا فکر دیگری به ذهنتون باشه، ازش بگذارید دیگه. اینا به هر حال یه مردیست با استراب و استرس همراهه، ضمناً شرایط سخت و مشکلی همونم توی کشوری مثل آلمان و یه رشته سختی که او انتخاب کرده داره و طبیعی است که این فشار خیلی بیشتر از اون میشه که اگر شما در حالت عادی بودید یا در ایران بودید. نتیجتاً بگذارید ببینید چه میشه، امیدوارم این ایام بگذارید. گفتید مطلب دیگه دارید؟
یه سوال دیگه داشتم، اینکه من نه که الان یه مدت کوتاهیه یه سری حالت فراموشی به این دست داده، اونم اینه که وقتی میشینم مثلا شروع میکنم به درس خوندن احساس میکنم مسئله تو ذهنم نمیره، در صورتی که من از نظر خوشی شاید نشه گفت اینطور. مثلا همه اعتقاد دارن که من خیلی دختر باهوشی هستم و فوق‌العاده سریع همه چیز رو دریافت میکنم، واقعا هم همینطور آقای دیزه، من هر چیز سر کلاس یاد میگیرم همونه، اصلا مثلا میشینم سر کتاب یا درس اصلا نمیتونم تمرکز بکنم و این داره واقعا
عزیز. اون استراب عزیز، اون استراب و زمینه میتونه برای استراب و افسردگی باشه، چون مشخصه افسردگی و استراب غالبا با این آهستگی ذهن، عدم توانایی برای ضبط و برای به خاطر آوردنه. تا اونجایی که من عرض کردم افسردگی استراب مرکب حافظه رو خشک میکنه، یعنی در حقیقت دیگه خودکار شما نمینویسه، یا اگر می نویسه مثل خودکاری است که با آب نوشته میشه و بنابراین بعدش چیزی اونجا نمیمونه. موضوع شما استراب و استرس و افسردگی تونید، درسته شما اونو به همسرتون نسبت بدید ولی خودتون هم دارید و البته کنار یه آدمی که استراب و استرس داره هیچ کسی نمیتونه در امان باشه از در حقیقت درگیر شدن در اون حالت. بنابراین مشکل هر دوی شما اینه و البته میشه فهمید، دو تا جوان اومدید توی کشوری اونم مثل آلمان با زبان و فرهنگ و بعدم در دوره دکترا هیچ شما 3-4-5 تا کار رو خواستید با هم انجام بدید و هر کسی زیر فشار شدید قرار میگیره، امیدوارم از عهده‌اش بر بیاد، برای که چالش سخت و سنگینه و به هم نریزید و به هم نزنید، برای که خطر اینو موضوع همطور که شما گفتید که ایشون به خاطر استراب و استرسش بعدن بهانه گیری میکنه، میتونید شما هم بعد از این مدتی ظرفیت رعایت و تحملتون به آخر برسه و اون وقت است که درگیر بشید خیلی مشکلات میتونه پیدا بشه، ولی کمک میخواید. این کمک هم یه مقداری شناخت بیشتر و بهتر از حالاتتونه. اصلا این استراب و استرس به هر حال از نظر من 90% بیپایه و بیمایه است و یا کاملا قابل معالجه است، پس دلیل نداره من بمونم وقتی 90% میتونم از بین ببرم و الا این پسندازهای روانی رو مصرف کردن آخر کار انسان رو خالی میکنه و ناچار به درگیری و سقوط میشه. خب این کارو نکنید عزیز.
شما برای این حالت فراموش من نظرتون اینه
که استراب و استرس. ببینید من الان دو تا سی دی دارم، یکی ترس و استراب و وحشتی که 8 ساعته، یکی استرس 4 ساعت. شما اگر این 12 ساعت رو دو تاییتون یکی دو دفعه بشنویدش خیلی بیشتر و بهتر میفهمید واقعا یک این مشکل دارید یا نه، چون به نظر من دارید ولی به هر حال مطمئن‌تر میشید، دو هم میتونید برخورد درستی با خودتون و همدیگه داشته باشید، مواظبت و مراقبتی که مفید و سازنده باشه و هم اگر فکر کردید ضرورتی داره کمک بگیرید اون وقت با یه آگاهی و شناخت بیشتر و بهتری میتونید این کارو بکنید. ولی اونو حتما بشه ولی در این نگران باشید، به هر حال شرایط شما شرایط اصلا در حقیقت نگران کننده استرس‌زا به یک اعتبار هست، یعنی خیلی عادی است، اگر غیر از این بود احتمالاً موضوع چیز دیگری میتونست باشه، نه درس خوندنتون جدی بود نه واقعا برنامه هاتون. اینه که اگر یک کسی هدفهای یه مقدار سخت و سنگینی مانند هر دوی شما داشته باشه به این مرحله به نظر من خیلی راحت میتونه برسه، ولی باید کمک گرفت و حلش کرد.
دستتون درد نکنه.
خیلی خوشحال شدم. مواظب خود باشید.
متشکرم. خدا.
تمام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همین.
آقای دکتر من یه سوال داشتم خدمتتون در مورد بچه دار شدن. من 40 سالمه، شوهرم 46 سالشه
من پزشکم اون پی اچ دی داره. 4 سال ازدواج کردیم. تو این 4 سال از اول میخواستیم که بچه دار بشیم ولی خب متاسفانه نشد و یه بارم آی وی اف کردم، اونم موفقیت آمیز نبود. شوهرم حالا جدیدن میگه که من اصلا بچه نمیخوام، من خستم، حوصله ندارم یکی بیاد تازه شروع کنه، دنبالش بدویم، بعد از 20 سالم ول میکنم میره. و
حالا من یه نامه ای از جانب او مینویسم، امضا میکنم، بعد از 20 سال میمونه، تازه بازم با زایمتون میشه، ازتون پول میخواد. حالا چی بگید؟ اصلا اینو قول میدم، سند رسمی مینویسم و قول میدم با پسرتون، من که نیستم، پسرای من شریک بشن از پولی که از شما میگیرند و بازیایی که سرتون در میارن. نمیست که ایشون دلش چه خوشه که بعد از 20 سالگی ول میکنن میرن. اینجوری بود که خیلی ایام خوش بود.
حالا من خودم آی دکتر فکر میکنم که منم خیلی منم خستم، یعنی هر دو تامون فراز و نشیب تو زندگیمون خیلی زیاد داشتیم، هر دو خسته ایم. من از اولش دلم میخواست بچه دار بشم، حالا از بس که گفته منم مثل اون شدم، ولی باز هنوز گوشه ذهنم هست که نکنه اشتباه کنم بعد پشیمون بشم. در حال حالا من مادری رو نکرده باشم، البته من خودم یه برادر کوچک دارم، 10 سال از من کوچکتره، یه مقداری مادری رو کردم اون موقعی که من مثلا 10-12 سالم بوده.
نه الان دوران مادر بزرگیتونه.
فکر کنم مادر بزرگیرم کردم به خاطر اینکه بچه برادرم، اونم یه مقداری مثلا مواظبت کردم ازش.
خب شما دو تا نامه از اونا بگیرید که شما کارتون رو کردید، ما بعدا اون دنیا تحویل میدیم که شما دو بار مادری و مادر بزرگی کردید و دیگه شما رو معاف میکنن. نه به نظر میرسه که یه ذره موضوع میتونه جدی باشه. بذارید با پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت.
متشکرم.
شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران خانوادگی شیرین با نهار مخصوص و نهار تنوری هر هفته از دوشنبه تا جمعه. رستوران شیرین با داشتن کیفیت برتر انواع ماهی و مرغ و گوشت‌های بدون هورمون از شما با بار کامل و موزیک زنده آخر هفته پذیرایی می‌نماید. رستوران شیرین می‌تواند در سالن رستوران و یا آوردن باربیکیو زغالی سنتی در محل جشن‌ها جلوه دیگری به مهمانی‌های شما بدهد. پکیج‌های مخصوص در نفر رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، جوجه بدون استخوان، سالاد، ماست و خیار و دو نوع برنج می‌باشد فقط $89.99 و پکیج های دیگر که شامل ماهی یا شیش کباب به قیمت $99.99 و شامل کامل دو نفره $24.99 ارائه می شود. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیویر رایگان واقع در 21826 ونترا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفرش. آدرس وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
بزرگترین و باشکوه‌ترین گرد همای ایرانیان در لاس ویگاس کریسمس 2011 با 11 نام‌آور موسیقی پاپ ایران، 4 روز و 3 شب، 23، 24، 25 و 26 دسامبر در مجلل‌ترین هتل‌های لاس ویگاس کازموپولیتن هتل، پلنت هالیوود. جمعه 23 دسامبر موئین، کامران و هومن، سپیده و شهرام شب‌پره. شنبه 24 دسامبر ابی، منصور، آرش. یک شنبه 25 دسامبر سیاوش قمشی، لیلا فروهر، امید، اندی و با اجرای استثنایی از مایکل در هر سه شب. بهای این پکیج استثنایی برای 4 روز و 3 شب هتل و 2 کنسرت $349 و 3 کنسرت $399. 818-900-GO-LV 818-946-58.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
کلاب رستوران سفیر تقدیم می کند. پنجشنبه، جمعه و شنبه شب این هفته بعد از مدت ها عباس قادری
چوبه این عشق رو یه بار خورده این عاشق زار با گذاشته به فرار تا صدای عشق یار من میگم نیا نیا دل میگه بار بار آره چوبه این عشق رو یه بار خورده این عاشق
عطا ملینا و بمب خنده قاسم گلی همراه با رقص‌های شرقی و اما برنامه‌های جدید سفیر. اولین پنجشنبه هر ماه شب شعر با مهندس علی نقاش، دومین پنجشنبه هر ماه لیدیز نایت. در این دو شب شام کامل و نوشیدنی $26. کلاب رستوران سفیر در رنچورا بولوار شهر وودلند هیلز 818-713-90-90. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، داشتم خدمتتون سوال میکردم در مورد بچه دار شدن. بعد اینکه فقط همین از این نظر که مثلا
من بذار دسته چهار تا جنبه مختلف بشه نگاهی بکنم. اولا مطالعات علمی نشون میده که آدم سالم در شرایط سالم ازدواج میکنه و عادی، و آدم سالم در شرایط عادی بچه دار میشه. این برای اینکه این یه زمینه خیلی سنگینی از ژنتیک و بیولوژی و فیزیولوژی و نورولوژی و اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی و انسانی و کودکی خودمون همه توش هست. از یعنی در حقیقت اونی مقدار جنگیدن است در مسیر عکسی که در حقیقت همه دارن میرن، ما وارونه داریم میدیم. این شماره یک. دوم، مطالعات باز علمی نشون میده بیشتر آدمایی که میتونستن و شرایط نسبتاً قابل توضیح و توجیه داشتن و بچه دار نشدن، بعدن خیلی از این تصمیمشون خوشحال نیستن، یعنی احتمال پشیمانی درش هست. این شماره دو هست. سومین مسئله که وجود داره این است که ما میخواییم چگونه دیگه زندگی رو فرض کنیم. ببینید، یکی از حرفایی که تو صحبت شما بود و از جانب همسرتون هم فرمودید این است که مثلا بچه مسئولیت‌هایی داره، به هر حال وقت میخواد، انرژی میخواد، حالا هزینه‌هاش ممکنه اونقدر مسئله‌ای نباشه برای شما دو نفر، اون همه اونا مطرحه. خب به من بفرمایید که اداره کردن یک کارخونه چی؟ اداره کردن یک کلینیک پزشکی چی؟ مگر اون 8 ساعتی 10 ساعتی وقت رو نمیگیره؟ مگر اون مسائل و مشکلات و برخی از اوقات گرفتاری‌های به دنبال خودش نداره؟ آخه داستان این است که بقیه کارام هست. فقط مهم مقایسه در حقیقت سود و زیان این موضوع هست، مقایسه هزینه و درآمده و دریافتاشه، و اینجاست که در شرایط عادی ما به این نتیجه رسیدیم که تولید مثل انتخاب بهتری است از هر انتخاب دیگری. من خاطرم از تو همین رادیو دوست عزیزی آقای یکی دو سال قبل تشفردن و گفتم من نشستم ضرب و جمع کردم مثلا با حرفایی که تو میزنی که یه بچه $500,000 خرجشه، دو تا بچه که تو میگی $1,000,000، آدم برای $1,000,000 پول خرج کنه برای دو تا بچه. گفتم من کاملا با تون موافقم، ولی خب شما $1,000,000 بدید یه ساختمون بخرید، دلتون با این خوشه که چی میشه؟ مثلا اگر یه زندگی عادی دارید، تو دارید از راه دیگه زندگی باید تصور مثلا داشتن این که ساختمون $1,000,000 یه جایی دارید چه فرقی میکنه در ماجرا؟ و بعدم مهم این است که البته ویژگی های روانی ما چی هست. همین استدلالی که اون آقا میکردن خیلی از وقت برای بسیاری مطرحه. خیلی از ماها ممکنه از اینکه 8 ساعت 10 ساعت تو محیط کار به سر کله خودمون و دیگران بزنیم راحت باشیم، ولی احتمالاً بیخوابی بچه ما رو کلافه کنه یا احتمالاً انتظار او ما رو به هم بریزه. ولی خب اینجا غالبا نشون دهنده این است که از اون خط عادی و معمولی به در آمدیم. بعدم خطری که همیشه زندگی‌های بدون بچه داره به هم خوردنشه و یا سرد شدنشه. برخلاف این تصور که چون خودمون هستیم با خودمون هستیم، این فقط وقتی است که دیگران نباشن. و الا همینقدر که قرار انرژی از بیرون از ما گرفته بشه، بچه بیشترین و بهترین منبع انرژی است برای ایجاد ارتباط. ولی اگر دو نفر از همه قهر کردند و میخوان با خودشون باشن، خب معمولا هم بچه هم نمیخوان، برای اینکه دلشون میخواد هیچ کس دیگر نباشه. و این خودش مسئله است، چون همطور که شاید از من شنیده باشید، دو تا قلابی که بیش از همه ازدواج رو نگه میداره، یکی رابطه جنسی است و یکی بچه. و اگر اینا از بین برن، فقط مردم دیگه درگیر یه تجارتی شدن، یه شرکتی است که تو سود و زیان مالی و زمان رو دارن به حساب میارن. زمینای احساسی و عاطفی به دنبالش نیست. اینکه من خوشحال از تصمیمتون نیستم و به همین جهت است که به من بفرمایید اگر این حرفا رو همسرتون میشنیدن یا الان خودتون شنیدید، کجاش رو به خودتون مرتبط بینید، باش موافقید یا مخالفید یا هر چیز از این قبیل.
من موافقم از نظر که خب زندگی دوامش احتمالش بیشتره با حضور بچه، چون شوهر منم یه مقداری وابسته است به خانوادهش. مثلا روزای تعطیل 3 ساعت با خواهرش و برادرش و اینا صحبت میکنه و برای من خیلی عجیبه که مثلا یه آقای 3 ساعت مثلا با اینترنت با مامانش مثلا صحبت کنه و احساس میکنم یه مقداری وابسته است و با اونا خوشه.
نه، من بیشتر از اون میبینم. من فکر کنم ایشون این تخلیه رو بدون هزینه و مسئولیت زیاد داره انجام میده. ببینید ایشون با این تلفنی که با مادر میکنه که حالا جواب بدی، جواب درست بدی، غلط بدی، فرقی نمیکنه. ایشون میره توی اون منطقه راحتش که مثل اینکه شما فرض کنید با یه بچه 3-4 ساله بخواید مثلا حرف بزنید، حالا اگر جوابش هم ندادید، دو تا کلمه هم تکرار کردید، حتی مثلا اگر یه زبان دیگه حرف زدید، غلط هم گفتید، گفتید که گفتید، اون اتفاقا نشانه ای نیست که اونا براش کافیه. اون اتفاقا نشانه این است که ایشون اصولا آدم بسته‌ایه و این روابط رو در همون حد بی‌مسئولیت شما درست بسید که مثلا فرض کنید شما به کسی بگید مهمون من برو مثلا یه چیزی بخور، در حالی که درآمد خوبی دارید، حالا بره اون $10 هم فرض کنید غذا بخوره، مثلا شما متوجهش نمیشید. نه، اونو من اتفاقا یه مقدار نشانه بی‌حسی و بی‌احساسیشون میگیرم.
بله، در این حال اصلا دوستی هم نداره، فقط همون خواهر و برادرش و حالا یک از فامیلا، اصلا هیچ با هیچ کسی هیچ دوستی نزدیکی نداره.
خب دیگه ببینید این همون داستان تنهایی است، چون تنهایی به معنی بیکس بودنه و بیکس بودن در تحلیل نهایی آگاه و ناآگاه معناش این است که من خوب نیستم، تو خوب نیستی، زندگی خوب نیست، رابطه خوب نیست. بعدم با توجه به آنچه که فرمودید، ایشون میتونه کسی باشه که در کودکی به دلیل شرایطش و یا بعدن انتظاراتی که بوده، سیستم حسی و احساسیشون رو خاموش کردن و در نتیجه یه آدم معقول منطقی و واقع بین به حساب خودشون در جهان فیزیکی و مکانیکی هستن و در نتیجه اونجا پیش میرن. و وقتی اون نظام ذهنی کاملا جا میفته، همه چیز باید یه توجیه فیزیکی مکانیکی ریاضی داشته باشه.
من دقیقا همین جورایی.
خب اینا ببینید، این درست مثل این است که من بیام به شما بگم نمیخوام طعم غذاها رو حس کنم، بنابراین اول شما بیاد مثلا دهان من رو بسوزانید با یه غذای خیلی خیلی داغ، یا مثلا اگر این به من میخواید پرتقالی بدید یا سیبی بدید، بیاد اول به من یه مقدار عسل بخورانید که بعدا من طعم اینا رو حس نکنم. خب این یه مقدار گرفتاری است. من یکی از مشکلاتی که در هند چند سفری که رفتم داشتم این بود که این هندیا اینقدر فلفل می‌خوردن، حتی روی موز و هندوانه من دیده بودم فلفل می‌ریختن. این اصلا من تعجب می‌کردم. این به این دلیل نبود که بگیم خب اینا فرض کنید فلفل دوست دارن، نه، اینا تمام چشایی رو از بین برده بودن، دیگه طعم‌های مختلف براشون معنا نداشت. و این حسن یه آدم نیست که ما اینقدر فلفل مثلا یا چیز تون بخوریم که طعم هیچ غذای دیگر رو نفهمیم. و البته این برای انسان چون خود شما پزشکی می‌دونید عادت میشه، ولی این نشانه این است که من به یک مرحله ای از رابطه های تک علت و معلولی یا جهان بسیار بسته محدود میگرم. درست مثل اون آقایی که فکر کرد مهمترین مسئله این که آدم پول داشته باشه. دیگه بقیه زندگی مهم نیست. نمیخوام راجع به خودم حرف بزنم ولی دو سه دفعه به ذهنم اومده، نمیتونم پنهان کنم. باور کنید من الان یکی از شادیام این است که هفته آینده که این 3-4 روز تعطیله با بچه‌ها هستم و تمام مدت با بچه‌ها هستم. یعنی مثلا شاید 6-7 ساعت میخوابیم ولی میگم 18 ساعت با همیم. حتی من مطمئن هستم که مثلا تو اون 3 روز 3 تا 18 ساعت با همیم و این اصلا هر وقت به یاد من میفته خوشحالم میکنه. ببینید اینا چیزیست که هیچ چیز دیگه، بسا هیچ چیز دیگه، یک دهم حتی میتونم بگم برخی از وقت یک صدم اینم منو خوشحال نمیکنه و به هیجان نمیاره، در حالی که بچه ها بزرگ شدن. و چطور آدم میتونه یه همچین نعمتی رو، من قبلا وقتی به خانه میرفتم برخی از وقت متوجه میشدم که سرعتم اصلا یه سرعت بیش از حدی شده به دلیل اشتیاقی که برای رفتن خانه داشتم، بدون که متوجه باشم. یه جاده‌ای که می‌رفتم مثلا 65 و 70 می‌شد، من 90 بودم، 85 بودم تا به خودم می‌اومدم. ببینید موضوع اینه که چه خبر است. اگر آدم یه مقداری بدونه و به خاطر اون دانستن بتونه کار پرورش و تعلیم تربیت، هیچ شادی، هیچ لذت، هیچ رشدی، هیچ تجربه زندگی، هیچ کودکی رو، نوجوانی رو دو مرتبه در زندگی آوردن و بردن اصلا بدون یه همچی چیزی ممکن نیست. یعنی من فکر نمی کنم هیچ جای دیگه هیچ خبری باشه. بعدم غالب اوقات ببینید این که من دلم میخواد بدونم خودش نشانه یه آسیب میتونه باشه. شما میدونید بسیاری از مردم هستن که فقط میخوان بدونن. چرا؟ برای که در کودکی سیستم حسی و احساسی رو فلج کردن و چون نمیفهمیدن چرا، دعوای پدر مادر رو نمیفهمیدن، برخورد خواهر برادر رو نمیفهمیدن، محیط رو نمیفهمیدن، دعوای فامیلی رو نمیفهمیدن یا هر چیزی که تو در ذهنشون داشتن، به این نتیجه‌رسیدن که من اگر فقط بدونم و بفهمم دیگه همه چیز درسته. بنابراین حالا 4 تا دکترا دارن، حالا میخوان بدونن و بفهمن. و من همیشه عرض کردم مثالش مثل اینه که به شما بگن 2 تا در وجود داره، در سمت راست میره به بهشت و شما میتونید به 6 ماه بهشت رو تجربه کنید و ببینید بهشت چگونه جاییست که خدا ساخته. یه جای دیگه هست که سخنرانی ها یا استادان هست که به بهشت رفتن درباره بهشت و فرض ها و حدس هایی که میزنن و یا به کتاب های آسمانی استناد کردنه. تعجب نکنید بسیاری از مردم میرن صف سخنرانی میستن که برن سخنرانی بشنون، چون نمیخوان جهان رو تجربه کنن، نمیخوان جهان رو حس و احساس کنن، برای که سیستم حسی احساسی براشون دردآور و رنجآور بوده. من در کودکی با حس و احساسم رنج بردم، از دعوای پدر مادرم رنج بردم، از اذیت خواهر برادرم رنج بردم، از نگرانی مربوط به مدرسه رنج بردم. من این سیستم رو خاموش کردم و به این نتیجه رسیدم فقط میخوام چرایی یه جهان رو بفهمم و چون چرایی جهان رو احتمالاً تو کار فلسفه نرفتم، حالا به چگونگی جهان که دنیای علم پناه آوردم. نتیجتاً میخوام صبح و غروب به عنوان یه موجود علمی معقول و منطقی به موضوع نگاه کنم، در حالی که مسئله اصلی و اساسی در انسان اون توازن و بالانسشه. همونطوری که اگر من فقط ویتامین A و D بخورم حتما میمیرم، بقیه ویتامینا رو مصرف نکنم یا حتی اینا رو بیش از حد مصرف کنم از پادر میام، ماجرام همینه. من بارها شده با دوستان تو کار تراپی روبرو شدم که خدمت این دوستان تحصیل کرده آقا گفتم آقا خانم تو ناقص الخلقه ای، تو سر در حالی که بزرگ شده ای بسا یه برابر نیم آدم عادی هم بزرگ شده، پاها و دستای تو کوچولو همچنان مانند 3-4 سالگیت مونده. برای که اگر این توازن و بالانس تو زندگی آدم نباشه فاجعه است. من که نمیدم تو این دنیا که حمال باشم که روزی فرض کنید 10-12 ساعت کار بکنم یا روزی 10-12 ساعت توی کتابخونه و لابراتوار و اینا هفته 80-90 ساعت کار بکنم. خب چی کار بکنم؟ کتابا رو به مغزم بیارم و مانند یه ماشین کار بکنم که خب هر ماشینی خیلی بیشتر و بهتر از من کار میکنه. این که هنر انسان نیست. انسان به این دنیا اومده و متوجه شده که باید برای که زندگی کنه کار بکنه، بیاموزه و کار بکنه. اگر به ما یه جوری ساده ترش کردن کارو ساده تر میکردیم و از این طریق هم رشد بکنه. پس بنابراین اینه که ما رو به کار برداشته. ما کار میکنیم برای که بتونیم خوب زندگی کنیم، نه اینکه ما زندگی میکنیم برای که بتونیم خوب کار بکنیم. این که وارونه رفتن مسئله است. بنابراین من نمیدونم هابی همسرتون وقتهاشو چگونه میگذرونه،
چون حتی اینترنت و پای موبایل و
خب دیگه اونا اینترنت. که فقط میل به دانستن و ارتباطیست در یک حد.
بله همش میخواد بدونه، همش میخواد بدونه.
بله نه ایشونو یه مقدارم با دارید حس کنن دنیا رو. به همجر است که ایشون رو
میگه دیره برا ما دیگه، ما سنمون گذشتی بهشون بگی... خسته این.
نه بهشون بگید
مثلا من 55 سالم بشه، حالا بچه هم 10 سالش بشه مثلا، اینجوری میگه
بهش بگید او راضیست. نه بهشون بگید که شما الان قول بدید که 40 سال دیگه عمر نمی کنید. بله ولی اگر شما 40 سال دیگه عمر می کنید هم 40 سالش مونده. بله اون 46 سال که رفته. من همیشه عرض کردم جواب به سوالی که میکنیم چند سال داری رو ما هیچ وقت درست جواب نمیدیم. شما الان به من بگی چند سال داری، امیدوارم بگم 10 سال. یعنی من حداقل 10 سال دیگه میخوام زنده باشم. چند سال داریم که داشتم که نمیشه، داشتم که داشتم، تموم شد دیگه ندارمش. این سوال خیلی سوال درستی بوده. شما چند سال دارید؟ آدمی که 20 سالشه باید بگه 70 سال، ولی که تا 90 سالگی زندگی میکنه 70 سال داره. 20 سالی که داشته که داشته. همسر شما این، ببینید اینا حرف است، اینا خیلی صحبت هایی است که آدم به عنوان بازی و بهانه میاره، اصلا دلیل نیست، بازی و بهانه. علاوه من اصلا قرار یه سال دیگه زنده باشم، دلیل نداره که کاری که خوبه رو انجام ندم. به من میگید کار بده، قبول، 100 سالم باشه نباید کرد، اگه کار خوب است. پس بحث درباره درست و غلط و خوب و مفید و سازنده بودن و نبودنشه، بحث درباره این که من یه سال دارم یا 7 سال دارم نیست. یعنی چی اصلا؟ مگر آدمایی که فکر میکنن 6 ماه دارن یا 2 سال دارن احتمالاً چشاشون باز نمیکنن یا غذا نمیخورن یا فرض کنید جواب دوستانشون رو نمیدن؟ نه، اونا بیشتر از کردم بازی است و بهانه است، گیم اند اکسکیوز. و گیم اند اکسکیوز وقتی وارد زندگی میشه، وقتی یه جایی برای گفتگو نیست. حالا امیدوارم ایشون هم این صحبت ها رو بشنون، نه اینکه فکر کنم فرقی میکنه یا تأثیری داره، ولی یه مقدار میشه دنیا رو یه جور دیگه بهش نگاه کرد. من با این دنیای خطی یه طرفه ای که آدم فقط به دنبال علم باشه یا به دنبال کار باشه یا به دنبال پول باشه یا به دنبال خدا باشه، با همش مخالفم. اینا یه نوعی از اعتیاده، فقط ما اعتیاد منفی داریم که مشروب مواد مخدر سیگاره که اعتیادهای منفی هن. اعتیاد مثبت داریم کار درس و مذهبه، هر دو تا هم ریشتن یکی هستن. به همین که بسیاری از آدم های معتاد از این اعتیاد میان، دفعه فرض کنید که مذهبی میشه و بعد ما فکر کنیم نجات پیدا کردن در حالی که از یه اعتیاد به اعتیاد دیگه رفتن. معلوم اون اعتیاد منفی، این مثبته، خیلی هم خوبه در چارچوب حرکت از یه اعتیاد به اعتیاد دیگه، ولی اولا پایدار نمونه، غالب اوقات هم مسائل و مشکلات دیگه هم ممکنه به وجود بیاره، اگر نه که بسیار خوب. ولی ریشه مسئله، انگیزه ما، علت کار ما و هدف ما هم در اینکه کار ما خوبه یا بده مهمه. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هست انتخاب کنید. تو برام باشه
فقط میخوام ببینم حالا اگر ما بچه بیاریم میتونه بچه رو مثلا دوست داشته باشه با این
اون اصلا نه اونش تو من نمیدونم، ولی معمولا آدما در یه حدی فرزندانشون رو دوست دارن، اون مشکل نیست. مهم این است که ایشون خودش رو در یه دنیای دیگه ببینه. ببین مثل آدمی است که هرگز تو استخر نرفته و شنا نکرده و بنابراین ایشون تو جاده خاکی قدم میزنن و براشون اون یه ذره عجیب و غریبه، ولی اینکه وقتی که مجبور شدن بیان تو استخر چه میکنن، خیلی از اوقات از اینکه این همه عمرشون تو استخر نبودن تازه از دست خودشون هم عصبانی میشن. باید با یک کسی یه ذره صحبت کنید، یک کسی قرار سر به سر شما و ایشون بگذاره تا حداقل یه مقداری معلوم بشه کجا ایستادید و چه کاری رو واقعا دوست دارید و درست میدونید و چه چیزایی هست که شاید عیب و ایراد باشه. اگر هست خب چقدر مایل هستیم که اونا رو درست کنیم. به هر حال من به پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی لطف کردید.
تمنا می
کنم. محبت کردید. متشکرم. خداحافظ.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محبل نموده ایم که همگنون اکثری کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
به انجلوز لیست این هفته خوش آمدید. زمانی که به فکر پسنداز، سرمایه گذاری و برداشت درآمد از حساب‌های انویتی هستید، باید بدانید که 1. این حساب برای شما درآمد مادام العمر می‌تواند تأیید کند یا نه. 2. این حساب چه نوع تضمین با چه شرایطی ایجاد می‌کند. 3. رشد این حساب متغیر است و بستگی به بازار دارد و اگر چنین است چه لیست انتخابی در آن وجود دارد. 4. یا اینکه ثابت است، در آن زمان باید دانست که چه رشدی در مقایسه با حساب‌های ثابت دیگر وجود دارد. 5. چقدر طول می‌کشد که شما بتوانید به این حساب بدون جریمه دسترسی داشته باشید؟ و بالاخره 6. بعد از فوت شما چه مزایایی برای عزیزان بازمانده شما دارد؟ برای دانش و آگاهی بیشتر راجع به انجلوز لیست به 310-259-000 310-259-000 زنگ بزنید و get the best service. تا هفته دیگر و لیست دیگر، خدا نگهدار.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
خانم چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دلربا شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیلوک، به مرکز
نیلوک، چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلوک، در مرکز نیلوک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک، آفرین به نیلوک.
بله، آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزانترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روز چهارشنبه 30 نوامبر از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین خواهم داشت. در این کنفرانس 5 تجربه هیپنوتیزم و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی است. بنابراین چهارشنبه 30 کودک درون در ارواین. همچنین روزهای 16 و 17 دسامبر، جمعه و شنبه در هیوستون تگزاس هستم، سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7:10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری این سه کنفرانس هتل 31 هتل در منطقه گالری است. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس هست. همچنین این شنبه 19 نوامبر از ساعت 6-9 بعد از ظهر در مرکز زرتشتیان در اورنج کانتی در شهر وستمینستر سخنی درباره جوانی پر رنج و گنج دارم. ورود آزاد و رایگان هست برای همه دوستان و عزیزان و هم زبانان، هم از زرتشتی و غیر زرتشتی. 6-9 بعد از ظهر همین شنبه در مرکز زرتشتیان. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کاریبین. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خوشحالم، بفرمایید.
آقای دکتر، من از اروپا براتون تماس میگیرم. میخواستم درباره رابطه‌ام با یه دختر خانمی که توی ایران تشریف دارن براتون صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟ ببخشید، شما چند سالتونه؟
من 24 سالمه.
چه مدتی است در اروپا هستید؟
7 سال دکتر.
چه میکنید اونجا در اروپا؟
من مهندس کامپیوتر هستم، الان 2 ساله که مشغول به کار هستم.
اون وقت این دختر خانم چند سالشونه؟
23 سالشونه.
و از کجا هم دیگر رو میشناسید؟
ما رابطه همون به صورت مجازی شروع کردیم، به صورت دوستانه، و بعد خب این رابطه خیلی مداوم و پایدار بود، در نتیجه تبدیل شد به رابطه احساسی.
آخه هم دیگر رو کی دیدید؟
هم دیگر تقریبا یک سال بعد از آشناییمون توی یک کشور سوم، نه توی، چون من نمیتونم ایران برگردم، توی یک کشور سوم.
نه متوجه شم. البته میدونین من معمولا توصیه‌ام به دوستان این است که همین که دیدیم یک چند ساعتی صحبت کردید که فرد اسم مناسب، بهتره هرچه زودتر هم دیگر رو ببینید، چون بعد از یه دیدار که یه دقیقه دیدار برخ از وقت بهتر از هزار دقیقه یا هزار حتی ساعت گفتار هست، آدم میدونه با کی طرفه. در حالی که اگر یه همچی فاصله یک سالی باشه، معمولا ما اون آدم رو در ذهن خودمون میسازیم و حالا میتونیم عاشق اون بشیم و یه جوری هم تصویر او رو آنگونه که دلمون میخواد در ذهن داشته باشیم و واقعیت نشه. به هر حال شما چه مدتی است گفتید ایشون رو الان میشناسید؟
یک سال و نیمه.
بنابراین شما یک سال اول با هم ارتباط داشتید، بعد هم دیگر رو دیدید. چه مدتی با هم بودید در اون کشور؟
در من یک هفته.
خب اون وقت در همون هفته یا اولین بار و بعدا آخر هفته به چه نتیجه در جهت اینکه چه باید کرد رسیدید؟
آخر هفته ولی به این نتیجه رسیدیم که باید فکر کنیم در مورد اون هفته که گذشت، در مورد فکرهایی که اصلا دیگه داشتیم، آیا واقعا اون شخصی بودیم که اصلا دیگه انتظار داشتیم یا نه. و این فکر کردن اونم خیلی طولانی شد، ماها طول کشید برای اینکه واقعا تصمیم بگیریم که با هم بمونیم یا نه. و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که این رابطه ارزش نگه داشتن داره.
خب آخه دوتا گرفتاری که هر کدوم از شما داشتید در یا دو دلی که داشتید چه بود که تونستید خودتون رو قانع کنید یا هم دیگر رو؟
خب راستش
اولا از ظاهر هم خوشتون آمد کاملا یا نه؟
بله از اینجور لحاظا با هم دیگه اوکی بودیم، از لحاظ اخلاقی رفتاری همینطور. یه سری از رفتارهای همدیگه بودش که یه مقداری ما رو به فکر واداشت. مثلا اون خانوم از طرز بیان من زیاد خوشش نمیومد، یا اینکه یه مقداری ما اختلافات عقیده‌ای با همدیگه داشتیم در مورد مذهب. و مسئله دیگه هم که از همین مهمتر بود این بودش که ما واقعا احساس اون عشق لیلی مجنونی که فکرشو میکردیم تو اون به وجود نیومد. همدیگر دوست داشتیم، همدیگر خیلی دوست داریم، شاید حتی عاشق هم هستیم، ولی عشقمون.
حالا خب اونا که دیوونه بودن، لیلی و مجنون دیوونه بودن، اونا همچه قرار نیست مثل اونا باشید. نه اونو که رها کنید عزیز، اونا همین. ببینید این جنبه های تخیلی خوشحال میکنید. آیا شما کسی هستید که یه مقدار فکر میکنید آزاد آزاده اید و اون دوست شما یه مقدار مقید و محدود به یه مقدار آداب و رسوم و مراسم و باورهای مذهبی؟
نه به این چون نیستش. من و این دختر خانم روی یه نکته با هم دیگه همعقیده هستیم، اونم اینه که گفتمون خدا رو قبول داریم. ولی این دختر خانم خود یه مقداری باورهای اسلامی بیشتر داره.
خب همون عرض منم همین بود دیگه. آخه چون اونم که میگه از طریقه گفتگوی شما راحت نیست، معمولا آدمی است که مبادی آداب است و معتقد حرفا باید به گونه ای و با الفاظ و کلمات خاصی گفته بشه. و منم فکرم همین است. پس این گونه است. خب آخه شما این موضوع رو مهم جلوه دادید، ولی این چرا شما رو اذیت میکنه؟
این ولی منو اذیت نمیکنه دکتر. راستش بخواین رابطه ما خیلی خوب هست، هیچ مشکلی که رابطه‌مون نیست.
خب آخه بس به من جواب نه سب کنید عزیز. نه بیشتره با سرعت نگذارید. من شما میتونید ولی پس برای چی دو دل بودید؟ من اگر هیچ مشکلی در رابطه‌ام نداره، وقتی همدیگه رو دیدیم از ظاهرم هم خوشم اومد، پایان بحثه. چرا یه چند ماهی طول کشید که ببینید چی کار میخواید بکنی؟ چرا؟
به خاطر اینکه یکی این مسئله این که ما انتظار داشتیم همدیگر که میبینیم خب عاشق هم بشیم، اون عشق به اون صورت که فکر میکردیم شکل نگرفت. و موضوع دیگه این بودش که خب این موضوع برای ما یه نابری سخت بود پذیرشش، که بعد از یک هفته ملاقات تصمیم بگیریم برای اینکه با همدیگه بمونیم، با همدیگه ازدواج کنیم.
آخه راجب ازدواج حالا نمیتونم، بعدم برمیگره به امکاناتتون. نه من انتظار ازدواج ندارم، ولی چرا درباره ماندن با هم دو دلبری به من بگید؟ ما درباره ازدواج صبر کردیم، من فکر کنم شما بسیار معقول بوده کارتون، یعنی اون واقعی
بینات. ما برای ازدواج صبر کردیم دوست، چرا؟ بخاطر این کم طور که توضیح دادم براتون، من نمیتونم ایران برگردم، این دختر خانم هم نمیتونه بیادش با من زندگی کنه، بخاطر اینکه پدر مادرش این اجازه رو نمیدن تا وقتی که عقد یا ازدواج صورت نگرفته ما با همدیگه زندگی کنیم. خب. درنچه تنها راهی که برای ما میمونه برای این که همدیگه رو ببینیم و با همدیگه باشیم ازدواجه.
نه خب اولا شما میتونید با موافق نه، ببینید عزیز، اگر ایشون اینقدر وابسته است خب یه مقدار جای گفتگو داری و بعدم یه همچی آدمی معمولا به راحتی تو اروپا میتونه زندگی نتونه بکنه، مخصوصا با این فرض که همسرش فعلا حالا نمیدونم چرا نتونه برگرده، پس این یه قصه است. اما موضوعی که وجود داره، شما یه مدت بیشتری میتونید با حالا مواظبت اونها یا سرپرستی اونها هم دیگه رو ببینید، چون یه هفته برای یه تصمیم به این چنین بزرگی کار درستی نیست. برای قرار باشه به دخترشون و شما نتونن اطمینان بکنن، چطور میخوان ازدواج شما رو قبول بکنن؟ میدونید اینا یه مقداری نشان دهنده نیست که آدم حاضر باشه 100 یورو بده ولی برای 7 یورو مشکل داشته باشه. من یه کمی مشکل دارم. ایشون یه اونا اگر یه دختری رو میشناسن که به یه اصول پایبنده و شما رو به هر حال جدی در این کار میبینن و گزارش دخترشون رو میتونن بهش اطمینان کنن یا خودشون میتونن با شما صحبت کنن، اینکه شما کمی با هم باشید دلیل نداره که باش مخالفت کنن تا اینکه ازدواج اشتباهی بکنید و سخت آسیب ببینن. ولی اگر این دختر خانم اینقدر پایبنده، خب یه مقداری تفاوتاتون میتونه مسئله آفرین باشه، یعنی باید به اون یه ذره نگاه کرد. بعدم حالا چه دلیل داره که در سن 23 و 24 شما بخواید با این سرعت برای ازدواج تصمیم بگیرید؟ آدم مخصوصا من نمیدونم، شما خودتون احتمالاً دیگه درسی نمیخواید بخونید برای که دارید کار میکنید، درسته؟
درسته.
آیا توانایی اداره زندگی دو نفرتون رو شما دارید اگر ایشون بیاد اونجا؟
بله من توانیشم.
به من بفرمایید که دختر خانم چی خونده، اون چه میکنه؟
دختر خانم گرافیک خوندن، لیسانس گرافیک هستن و الانم دوست داره که ادامه تحصیلش رو خارج از کشور بده.
تو چه رشته ای؟
توی همین رشته هنر.
اون وقت بعد ایشون در کشوری که شما هستید زبان اونجا رو میدونه؟
نه ولی برنامه گذاشته که یاد بگیری زبانه.
شما خانوادتون کجا هستن؟
ایران هستن.
شما یکی چرا نمیتونید به ایران؟ به دلیل سیاسیه یا به دلیل؟
به خاطر مسئله سربازی دکتر.
خب سربازی شما رو که میشه خرید؟
نه متاسفانه سربازی من نمیشه خرید به خاطر اینکه حالا میخواین قانونشم براتون.
نه من مهم نیست نمیشه مثلا وارد اون بحث نمیخوام بشم. اگه شما میدونید نمیشه خرید که خب نمیشه خرید، ولی خب این که برای همیشه نمیمونه فعلا است.
بله درسته، ولی الان راستش بخواین 5 ساله من هر سال دارم صبر میکنم تا اینکه این قانون عوض بشه و نمیشه، در واقع دیگه خیلی دل سرد شدم و همین زیاد به برگشتن به ایران روش حساب نمیکنم.
چقدر شما دلتون میخواد در اونجا بمونید و اگر آزاد باشید بین ایران و اروپا کجا رو انتخاب میکنید؟
من اگر که آزاد باشن، یعنی منظورتون چه،
یعنی کاملا موضوع سربازیتون منتفی باشه و شما دو تا جا رو برای ایران و اروپا هر کدومشو بخواید به دلخواه بتونید انتخاب کنید، کدام انتخاب
کنید؟ اروپا.
این دختر خانم چه نگاهی داره در این زمینه؟
این دختر خانم هم بیشتر نگاهش مثل منه، دوست داره که بیشتر در خارج از کشور باشه.
یعنی از ایشون من بپرسم چرا میخواید از خانواده و فامیل و جامعتون دور بیافتید، پاسخ شما من چیه؟ نه به خاطر شما، غیر از موضوع شما چرا؟
فکر نکنم که اگر که من خارج از کشور نبودم دوست داشتش که ایران رو ترک کنه یا خانوادش رو ترک کنه.
خب پس بنابراین موضوع شما هایی هیچ ارتباطی به میل خودش نداره.
بله.
ولی اگر یه روزی شما آزاد صبر کنید، ولی اگر یه روزی شما آزاد باشید که به ایران برگردید تو مشکلی نداشته باشید، فکر کنید ترجیح ایشون این است که بیان اروپا یا بمونن در ایران؟
فکر می‌کنم ترجیحشون این هست که بیان اروپا. بخاطر اینکه
نه به خاطر اینکه چی؟
به خاطر اینکه خب یه فرد خیلی منطقی هستش و می‌بینه که من پیش رفتم خارج از کشور خیلی بیشتر هستش، به همین خاطر میدونم که حاضره که این سختی رو بیرون بخره.
نه حالا اونو نمیدونم، حالا من چون متاسفانه یه دقیقه خورده بیشتر وقت ندارم، به من بگید پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخوام از شما بپرسم که این رابطه‌ای که به این صورت مجازی شروع شده از راه دور هست و هنوزم از
حتما باید ادامش بدید. با این حرفایی که شما من میزنید دلیلی برای به هم زدن این رابطه نیست. فقط عجله نکنید. بله هیچ دلیلی.
و در مورد مسئله ازدواج ما خیلی نمیتونیم هم دیگر بذاریم. دکتر شاید مثلا توی یک سال دو هفته سه هفته بذاریم هم دیگر.
فعلا یه دفعه دیگه اگر هم دیگر رو با این فاصله ببینید میتونه حداقل بسیار کمک بکنه. اینقدر که میتونید با هم صحبت کنید و با هم باشید. بعدم شاید خیلی چیزا عوض بشه که به نظر من به زودی خواهد شد. نتیجتاً یه ذره صبر کنید، رابطه رو نگه دارید، چطوری برایش بستن و به هم زختن رابطه نیست. یک و بعدش هم همین فرصت‌های دو سه هفته هم ازش استفاده کنید ببینید به کجا میرسید. ولی یه مقدار واقع بینانه تر. ولی من مشکلی نمیبینم. فقط سن کمتون هنوز برای من مسئله است. اونم یه کمی که صبر کنید شاید سنتونم بالاتر بره. ولی
دلیل من
بعد از 26 مثلا قبل از 26 با ازدواج، اونم ازدواج شما در اروپا و امریکا و اینا راحت نیست. من به پیام هام رسیدم عزیز یا به پایان برنامه، ولی خوشحال شدم براتون باتون صحبت کردم. موضوع
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر.
تمنا میکنم، لطف کردید. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
دکتر مهتاب پرتوی، ارتودانتیست متخصص صاف و ردیف کردن دندان‌ها، میگویند اگر کودکان در سن 7 سالگی به ارتودانتیست مراجعه کنند، با روش پیشگیری از بسیاری از مشکلات آینده دندان‌هایشان کاسته خواهد شد. برای درمان دردهای مفصل فک و دهان همراه با سردردهای مداوم، ردیف کردن دندان‌ها برای کودکان و بزرگسالان